شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
صحبتتون بخیر.
خواهش می‌کنم.
آقای دکتر، من راجع به مثلا انتخاب برای ازدواج خواستم صحبت کنم. من 35 سالمه، شمال کالیفرنیا زندگی می‌کنم. 4 ساله که آمریکا هستم و تقریباً 1 ساله که وضعیتم یه ثباتی رسیده از لحاظ درآمدی و از لحاظ کاری، و دختر خانمی که باشون در تماس هستم ایشون هم تقریباً به من یه زمان اومده، ایشون هم 4 ساله، تحصیلات خوبی، ایشون رفتن دنبال تحصیلاتشون و تحصیلات خوبی دارن، واقعا تحصیلی که دانشگاه خوبه آمریکا، جنوب آمریکا هستن و زن و پزشک.
و چند سالشونه؟
مشکل یکی از چیزی که میخواستم راجع به صحبت کنم همینه، 5 سال از من بزرگترن.
ایشون تا حال ازدواج نکردن؟
نه خیلی.
چند روزه ایشون به مقدار آدم مضطرب، نگران، وسواسی و یا با دودلی و تردید زندگی کن هستن؟
با وسواس به هر روی انتخابایی که قبلا هم داشته و پیشنهادی که بهش میشده خب خیلی داشته و رد کرده.
نه، من سوالم این نبود. سوال من این بود شما در ایشون چقدر استراب و نگرانی میبینید؟ ببینید، اولا یک آدمی که تصمیم برای ازدواج انقدر دیر میگیره، دومی که دندان پزشکه، نگرانی من اینه که ایشون آدم مضطرب و نگرانیست، چون مشخصه آدم مضطرب و نگران که مرحله وسواس میرسه ایندیسایسیو بودن و یا ناتوانی یا عدم توانایی برای گرفتن تصمیمه و این موضوع مهمه. من همینجا میخوام ببینم ایشون رو چگونه شما دیدید، نه درباره ازدواج یا احتمالاً کسان دیگری که با ایشون میتونستن ازدواج کرده باشن. اصولا کلن چقدر آدم نگران و مضطرب و وسواسی هن، دیتیل اورینتد هن، بسیار مرتبن، منظمن، تمیزن، توجه به جزئیات دارن. سوال من اونه.
درست، توجه به جزئیات اینا رو که ندیدم، ولی وسواس و استراب، بیشتر استراب و چرا خیلی میبینم بعدشون.
اوکی، بسیار خوب. شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه خواهر دارم که از خودم 10 سال کوچیک‌تره.
و ایشون چند تا خواهر؟
ایشون فرزند دوم یک خانواده بین 5 تا بچه، نم بچه دوم هستن.
بچه ایشون مدارک دانشگاهی رو خب باید در ایران گذرن بشن. 4 سال اومدن امریکا، در اینجا که دندان پزشک نشدن، قبلا تو همین کار در ایران بودن؟
بله بله، اونجا هم بودن، اونجا هم موفق بودن، ایران هم اینجا دورهای تکمیلی گذروندن و با پشتکار زیاد خدا رو شکر کارش جلو رفته.
خب شما فرمودی چه مدتی است یک سال همدیگر رو میشناسی؟
ما تقریبا یک ساله که در رابطه هستیم و من نه ایشون رو از همون اولی که آمریکا بودم میشناختم ایشون، تقریبا 4 سال هست که میشناسم ایشون، ولی رابطه نزدیک ما یک ساله.
به من بفرمایید با چه شدتی، یعنی مثلا در هفته چند بار همدیگر رو میبینید یا با هم صحبت میکنید؟
500 ساعت کامل با هم صحبت کردیم و راجع موضوع مختلف حرف زدیم و معمولا هر دو هفته یک بار من ایشونو میبینم یا ایشون میان شمال کالیفرنیا، من میرم جنوب و معمولا 3-4 روز با هم هست. به خاطر شرایط کاری من میتونم بعضی روزام جنوب کالیفرنیا کار بکنم.
اوکی، به من بفرمایید که دو تا سه تا چیز خوبی که در ایشون دیدید چه هست؟
اول بزرگترین چیزی که راجع به ایشون هست قابل اعتمادیشونه، یعنی من میدونم که سالمه، زندگی سالمی داره و چیزی هم که داره به من میگه راسته و دروغگو نیست و تو راههای دیگه نیست، اینو کاملا بهش اعتماد دارم.
آخه صبر کنید، نه صبر کنید. خب ببینید، اینا میتونه در حالی که صفت خوبی است، اون انکار نمیکنم، ولی آدم نگران، آدمی که با احتیاط حرکت میکنه، آدمی که با ترمز روانی زندگی میکنه، معلومه دایره بسیار بسته ای از همه قبیل داره. یعنی ببین، من نگرانیم اینه که ما اونجا موضوع جدی داشته باشیم. بعد شمایی که از ایران آمدید، با توجه به اینکه 4 سال آمدید، کاملا نشون دهنده شک و سوء ظن نیست که اصولا نسبت به روابط زن و مرد دارید. و بنابراین به عنوان اولین مشخصه روانی ایشون که به نظر شما هر دو هفته دفعه آمده، که حتما چنین هست، من مخالفتی با اون ندارم، این است که خاطرتون آسوده است که ایشون با رابطه‌ای با کس دیگه نداره. مگر قرار انسان در یک گفتگو با یه نفر به عنوان اولین موضوع نگران روابطش باشه که شاید با کسای دیگه هم هست؟
قبول دارم، چون من تو رابطه قبلی اصلا این اعتماد وجود نداشت. من از 5-6 نفر که باشون در ارتباط بودم تا این سن، خب این بزرگترین مشکل من بود همیشه.
یعنی شما با نصب کنید، شما با 5-6 نفر دوست بودید، همه اونها اونقدر آدم های وفادار و یعنی فیتفول و لویالی نبودن، درسته؟
نه همشون که نه، نمیتونم اینو بگم، ولی مثلا از بین 6 تا حداقل 4 تاشون کاملا مشخص بود، نه حالا تو وقتی که با من رابطه دارن، ولی مثلا به عنوان یک مسئله برای ازدواج بخواییم روش نگاه بکنیم، این شک و یا این احساس رو داشتم که خب این تراست شاید زود از بین بره و خیلی پتانسیل اینو داشتن که این تراست از بین ببرن و برن یه رابطه دیگه وارد بشن. احساس ناامنی داشتم تو رابطه باش.
خب آخه اینجا دو تا احتمال هست. احتمال اولین است که شما نمی شکاکی هست و به همجه است که ایشون انتخاب کردید به حساب خودتون و به عنوان اولین موضوع که خاطرتون هست. دوم، احتمال داره درست شما دنبال بهانه میگردید ازدواج نکنید، به همین جهت است که میرید کسانی رو پیدا میکنید که میدونید نمیشه و از همون آغازم متوجه غیر عادی بودنشون هستید. بقیه در جهت عدم اطمینان، ایشون در جهت کامل اطمینان. علاوه ایشون از شما 5 سال بزرگتر هستن، همینو دست به دست هم میده، نشون دهنده بیشتر حالت شک و سوءظن شماست عزیز. البته نمیخوام بگم وقتی شما 6 تا تجربه داشتید 4 تاش این گونه عذاب در اومده، ازش آدم ها نباید نتیجه بگیرن یا حداقل نباید محتاط باشن، اونو متوجه هستم، ولی فکر کنید کدامش هست. و به نظر من بر اساس حرفاتون هر دوتا، یعنی از یه طرف شما آدم شکاکی هستید، از جانب دیگه برای که نمیخواید ازدواج کنید آدم هایی رو انتخاب میکنید که میدونید نمیشه، چون میدونید بسیاری از آدم ها شرط اول این که با کسی دوست بشن این است که مطمئن باشن منجر به ازدواج نمیشه، برای که در آگاه ولی خیلی بیشتر ناآگاهشون هدفشون ازدواج کردن نیست. چقدر این حرف من میتونه به شما بخوره یا نه، فقط به عنوان یه پیشنهاد است برای نظر مخصوصا مخالفتون اگر دارید.
نه خب درسته،
تشخیصتون
کاملا درسته، من
یکم
آدم شکاکی
هستم. اوکی، حالا بریم سراغ خوبی های دیگه ایشون عزیز غیر از اولی که گفتی.
خب خیلی باهوش و زرنگه، آیکیو بالایی داره. تو
پس چرا با این چرا با این باهوشی و زرنگی شما رو انتخاب کرده؟ که هیچ نشانه هوشی نیست، داره برای خودش چاه میکنه که توش میفته، نه؟
خب حالا شاید اینجا رو هوشش کار نکرده.
نه دیگه، اموشنال اینتلیجنسش کارش درست نیست، بقیهش درسته.
برای ایکیوش، برای آیکیوش خوبه، ولی خب خیلی قدرت تحقیق راه حل پیدا کردنش فوق العاده است. تو هر زمینی هر جای مشکل پیدا میکنیم خیلی خوب میتونه راه حل رو پیدا بکنه، فکر بکنه، این مقصد خیلی راه حل پیدا کنید چیز بگم. بعد خب مستقل کاملا از لحاظ وابسته نیست که هی بخواد تو کل روز بخواد من رو چک بکنه، نمیدونم وابستگی زیاد بخواد، هی فیدبک بخواد، اینا نیست. به تایمش هست و مثلا به زمانی که باشم چیز میکنم، چون کار ما هم یه جوریه که زمان شناوری داری، من زیاد دیگه اسکیجور نیستم. بعد خب اینا رو خوب درک میکنه، با منم کنار میاد از لحاظم.
خب آخه ببینید عزیز، نه آخه نه متوجه. ببینید یکی از مشخصات برخی از آدم ها از جمله تیپی ماننده ایشون اینه که در مغزشون و اصولا در زندگیشون دیپارتمنت های مختلف دارن، رتبه های متفاوت دارن. بنابراین به دلیل اینکه درگیر کارها و فعالیت های دیگه هستن، مثلا فرض کنید 10% 20% وقت و زندگیشون هم میذارن برای ازدواجشون، و بنابراین اون گونه مزاحم شما و چک کردن شما و اینکه همه جا باید با من این گونه یا اون گونه باشی نیستم. یعنی نمیخوان با شما مثل دو تا بال یک پرنده به هم بچسبن. ما دو تا پرواز میکنیم، ولی هر وقت خیلی لازم شد در یک هوا، در یک فضا یا در یک مسیر، برخی از اوقات هم ممکنه بال در بال هم داشته باشیم. اما اصولا من و تو هر کدوم به کار خودمون میرسیم، یعنی ازدواج جزی از زندگی ماست. شما هم که اگر اشتباه نکنم 10 سال تنها فرزند خانواده بودید، درسته؟
دقیقا.
بنابراین به یه نوعی تنهایی و فاصله و جدایی عادت دارید. حالا یعنی میدونید چی میخوام بگم عزیز؟ یعنی میخوام تو این مدت که میریم رو پیام ها فکرشو بکنید. یعنی بیشتر نشون دهنده این است که هر دوتایی دارید اون قسمت های خالی وجود هم رو پر میکنید، یعنی مکمل و متمم هم هستید. اشکال کار ازدواج اینه که باید شبیه مانند باشیم، نه مکمل و متمم. یه زمینه‌های محدودی است که آدم‌ها باید زن و مرد متمم و مکمل هم باشه. ولی مثلا فرض کنید یکی خیلی خرج میکنه، یکی خصیصه، این که متمم و مکمل نمیشه. یکی خیلی اجتماعی، دیگری خیلی محدود و مقید و اصولا با این روابط اجتماعی کار نداره. اونجا فقط منجر به جنگ و دعوا میشه. بنابراین در یه زمینه‌هایی هست که تفاوت ها مکمل و متممند. خیلی از اوقات تفاوت ها مزاحمند، برای که موضوع اصلی و اساسی شباهت و همانندی و مانندگردیه. اینه که من میخوام بعد از اینکه برگشتیم فقط به جنبه های بد و منفی ایشون و خودتون و یا رابطتون صحبتی داشته باشیم، برای اینکه اونا رو باید چک کرد. یعنی مثل یه تصادفیست به نظر من اتفاق افتاده، باید همه چیز رو چک کرد که آسیب سنگین و شدید نخورده باشیم که در رو و در ظاهر به نظر نیاد ولی واقعا خبری باشه. لطفاً بعد از چند پیام به گفتگومون با هم ادامه میدیم. شنوندگان ارجمند با ما باشید.
پرونده‌های صدمات جدی بدنی شما در دست پرقدرت وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی است که به دریافت میلیون‌ها دلار پول منجر می‌شود. نمونه‌ای از پرونده‌های میلیون دلاری پیام شایانی.
اسم من علیه از انسینا. من در حال رانندگی با موتورسیکلتم یه تصادف خیلی بدی داشتم که باعث شد گردنم و شونم و کمرم و عمل جراحی بکنم. من از همون روز اول پیام شایانی رو استخدام کردم، چون که همه میگفتم بهترینه و واقعا همینطورم بود. آقای شایانی در تمام مراحل در کنار من بود و آخرش هم 3,200,000 دلار پول از من میگیره که خودم اولش باورم نمیشد. پیام شایانی هم پرقدرته، هم با تجربه، و مهمتر از همه اینه که آدم خوب و آنستی.
پرونده های صدمات جدی بدنی خود را با انتخاب دفاتر پیام شایانی جدی بگیرید. 818-777-777-777.
همراه با سیروس تراول به گهواره کهن تاریخ تمدن ها سفر کنید. 10 روز گردش در سرزمین افسانه‌ای مصر و دیدار از قاهره، لوکسور، اسوان و بندر زیبای اسکندریه. اقامت در هتل‌های دلوکس و 5 ستاره در کنار رود نیل. 3 شب و 4 روز کروز بر روی آب‌های نیلگون رود نیل. حرکت 22 اکتبر و 26 نوامبر. برای اطلاعات از جزئیات برنامه این سفر تاریخی به وبسایت سیروس تراول www.sirustravel.com مراجعه کرده و یا با تلفن 800-332-9787 تماس بگیرید. 800-332-9787. برتری و امتیاز تورهای تاریخی سیروس تراول را از کسانی جویا شوید که آن را تجربه کردند.
الو
دکتر جون، سلام.
سلام رفیق عزیز و مریضم.
دکتر جون خسته شدم. میدونی من مدیکر دارم، از مکملام راضی نیستم، دکترامو نمیتونم برم، بعضی از داروام گیرونه، بعضیارم بهم نمیدن، با بیمه که تماس میگیرم گرفتاری دارم، اعصابم به هم ریخته، کلافه شدم.
زنگ بزن به مجتبی فکورفر، متخصص بیمه های مکمل مدیکر در کالیفرنیا. با توجه به وضعیت جسمی و داروهایی که میخوری، اون همه مکملا رو برات مقایسه میکنه و مناسب ترین رو برات میگیره. هر موقع سوالی داری، مجتبی فکورفر با یه تلفن تمام سوالاتتو جواب میده.
چه خوب دکتر.
اتفاقا الان بهترین موقع است که باش تماس بگیری. از 15 اکتبر تا 7 دسامبر تنها زمانی که میتونی بیمه مکملتو عوض کنی. شمارهشو بنویس 714 921 921 4.
یه بار دیگه بگو دکتر.
714 921 921 4. فکورفر عضو 08 هم هست. همین الان بهش زنگ بزن، مطمئنم پشیمون نمیشی.
ممنونم، خیالم راحت کردی.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه، متخصص و جراح زیبایی دندان، میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
ممنونم آقای دکتر.
جان
آقای دکتر، قبل از اینکه برم سراغ نکات منفی، فقط چند مورد دیگه مال خوبی های ایشون هست که من باز فکر میکنم. یکی علاقش به همه دونستن مسائل روانشناسی، ارتباطات که با هم توی مشترکیم، و به حال و مورد دیگه ایش که به حال بر من یک کمکی مهمه از لحاظ مالی، هم با شرایط من نزدیکتر منطبقتر. و حالا بخوام نقاط منفی رو بگم، شاید بزرگترین چیزی که خیلی فکرشو میکنم، ما اختلاف مذهبی هم داریم. من
نمیخوام بگید چه دینی هستید چون من رو از داره مقید میکنه. خب اونم خودش مسئله است، ولی حالا چقدر اعتقاداتتون و پایبندی و درگیر فعالیت‌های مذهبی خودتون هر دو هستید؟
من فعالیت مذهبی کلن ندارم و ایشون دارم، تقریبا سفت و سخت هم دارم. من کلن توی وادی نیستم. بعد مشکل مخفی دیگه که صحبت کردیم راجع بهش، اختلاف سنی شونه که خب هم بزرگتره، ولی خب من شنیدم از شما که تا 5 سال درست میدونی، حالا نمیدونم برای پسر کوچکتر.
نه نه، اونش مسئله من نیست. من حتی 5 تا 7 سال تو اون سن میدونم، ولی آخه مشکل ماجرای دیگری است که یه دریچه است که کوتاه مدت یا حداقل آخر کار و زودی بسته میشه و اون مسئله داشتن فرزنده. خب نظرتون هر دو درباره داشتن فرزند چی؟ اگر ازدواج کنین تا کمی هم صبر بخواید بکنین که مطمئن بشید رابطه درسته، ایشون 41 و 2 میشن و اون وقتی کمی جای گفتگو داره، برای که با هر سال خطری که برای نه تنها نوزاد و یا فرزندتون بلکه برای خود ایشون هم هست افزایش پیدا میکنه. آخه 40 سالگی 42 سالگی خیلی وقت مناسبی برای صاحب فرزند شدن نیست، مگر اینکه هر دو نظر دیگری داشته باشه.
خیلی دارم به این موضوع فکر میکنم. من راجع به بچه خوب دوست دارم بچه دار باشم، یکی ماکسیموم دوتا، ولی خب ایشون با توجه به شرایطش ایشون علاقه داره، ولی میگه خب اگر نشد من ادب کنم بچه، که من زیاد با این قضیهش موافق نیستم. دیگه به شما بگم که یه کمی از لحاظ جسمی اینا چیزی هنوز بروز نمیده، ولی من باز نگرانی یک سری بیماری هستم. مثلا ایشون مستعد بیماری دیابت هست که همه الان هم مثلا تو آزمایشش اینا وجود داره، فشار خون و چربی اینا هست. خب اینا یکم چیزای سلامتیش.
خب آخه ازم اینا با ماجرای بچه دار شدن مثلا هست
نمیخونه.
اصلا یه دلیلی که اصولا سن بعد از 40 سال برای مادر شدن مثلا است به خاطر گرفتن بیماری قنده. یعنی اون خودش افزایش چشمگیری داره سن بالا، اون خطر رو مادر رو تهدید میکنه. نه ببینید، شما به دلیل اینکه هر دوتا از یه طرف به نظر من خالی تنهایید، برحال هم دیگر پیدا کردید، بعدم در خصوص بچه شما میدید، چون گفتن یه دونه بچه تون خودش معنی دار بود، با وجود خودتون برای 10 سال فرزند تک بود، اصلا تصور شما اون فرزند تکه و معمولا بچه های تک بچه تک رو یا خیلی دوست دارن یا خیلی بدشون. ولی شما وقتی اونو بیان میکنید یکی یا دوتا یه ذره مسئله، برم خب معلومه با یه آدم 40 سالی که نمیشه بچه سوم و چهارم آورد. این مورد اول. دومی که ایشونم نه بعدش میگن اگر نشد بچه فرزند خوانده خواهیم داشت و اداپت میکنیم. این کار نه به این سادگی هاست، نه برای آدم هایی مثل شما معنی داره. بعدم تفاوت مذهبیتون مسئله است. اونم مثلا وقتی یکی فعاله و دیگری باورهای خودش رو قبول نداره، چرا باور دین دیگر قبول کنه؟ چون اگر هر دوتاتون بیدین باشید آدم میتونه میگه خیلی خب حساسیتی هم پیدا نمیشه، ولی وقتی یکی کمی تون میره دیگری نمیتونه تون نه عزیز. یعنی به همین جهت است که اتفاقا من دیروز گفتگویی که با آقای میبودی در برنامه ایشون داشتم، همطور که خشم میاره افراط گرایی میاره، و شمایی که میتونید دیگران رو با داشتن مذهبشون بهش اهمیت ندید، وقتی اون آدمای مذهبی در جهت باورهاشون اصرار میکنن، شما که نمیتونید تسلیم بشید. شما اون وقت است که حمله و اعتراض و انتقادتون متوجه اونا میشه و اون وقت این رو دلیل تعصب مذهبی شما میگیره. و این که تو میگی من اعتقادات ندارم، پس چرا دفاع میکنی؟ متوجه نیستن که آدمایی که از دین خودشون گذشتن که دین دیگر رو نمیپذیرن. ممکنه وقتی آدم از دین خودش میذاره بی دینی دیگر رو فقط با نامی که روی فرد متفاوته رو بپذیره، ولی کسی که از اعتقادات خودش گذشته و معتقد است اون باور رو نداره که دیگه باور سخت دیگری رو به عنوان یه چیز مثبتی نمیبینه. یعنی نظام اینه، مثلا اصولا ذهنیت انسان که من از چیزی که احتمالا خوبه گذشتم، تو چطور نمیتونی از یه چیزی بد بگذری؟ و اینا مسئله است عزیز. یعنی فاصله سنیتون مسئله است. شما اگر 25 و 30 بودید من مسئله نداشتم، یعنی همون 5 سال که تازه در اون زمان مسئله است، با بالا رفتن سن فاصله های بیشتر قابل توجیهه، ولی نه برای زن. اگر ایشون 30 بودن و شما 25 بودید، مثلا من فکر میکردم شما موضوع سن رو داشته باشید، برای که موضوع فرزند مطرح هست. بعدم با شرایط پزشکی که اشاره فرمودید، احتمالاً اگر هم به یه خانمی اونور 40 سال توصیه بچه داشتن بکنن، در شرایط سلامت کامل فیزیکیه، اونم تازه هنوز اتفاق نیفتاده. بعدم با اون هر زمینه استراب ایشون و شک شما، من فکر میکنم که شما خوبی در یه دپارتمنتی برای هم، درست مثل دو تا همکار که از نظر همکاری خیلی خوبن، شریکای خیلی خوبی هن، ولی نه با هم سفر میتونن برن، نه با هم ازدواج میتونن بکنن، نه میتونن اوقات فراغتشون رو با هم بگذرونن. اونا به درد کار میخورن، هر دوتا فرض کنید مهندسن یا دندان پزشکن یا هر چیزی از این قبیل. بعدم یه دلیل این که شما احتمالاً این روابط رو جدی گرفتید به خاطر فاصله تونه، یعنی این دیدار دو هفته یک دفعه مقدار هیجاناتی در جهت دیدار و ندیدن رو به وجود میاره که اون به عنوان علاقه تلقی میشه، در حالی که من اگر خیلی گرسنه باشم غذا بخورم، غذا به نظرم خیلی خوشمزه تر از اون چیزی میاد اگر من هر روز غذا داشته باشم. یعنی با توجه به حرفایی که من میزنید، خوشحال نیستم که این گونه نظرم رو میگم، ولی چون به هیچ وجه من اهل پنهان کردن حس و احساس و نظرم نیستم، میگم. خوشبختانه بیشتر اوقاتم اشتباه میکنم، از اون بابتم مسئله باش ندارم، ولی حرف من به شما اینه، امیدوارم نظر مخالفی داشته باشید و مختلفی و نپذیریدش، برای که نظر شما حتما درسته، ولی من توشی چی نمیبینم به عنوان ازدواج. بعدم من مطمئن هستم خانواده هر دوی شما یه نوعی مخالفه، مگر اینکه هر کدومشون بخوان از شر شما خلاص شدن، بگن ازدواج کنه بره خلاص شد. فعلا ایشون رو چگونه میرن با باورهاشون که معمولا هم خانواده دارن بگن بره سراغ یه آدم متفاوت با از نظر دینی و مذهبی و بعدش هم بی‌اعتنا؟ یا خانواده شما چطور میتونن تحمل کنن که شما برید زیر بار نوعی از باورها و یا فعالیت‌های مرتبط با اون؟ نه، به نظر من این اپوزیت اترک اندن اتک بیشتر عزیز. استراب ایشون و وسواس شما هر دوتا براتون به صورت متفاوتی هم خشم و عصبانیت رو میاره از دو نوع متفاوت، و بعدم میتونه تمام بار احساس بد، حتی شاید نمیدونم تنفری رو که در گذشته در کودکی به هر حال به دلالی پیدا کردید رو به روی هم بریزید. یعنی هر کدوم از شما میتونید کیسه بوکس هم دیگه و یا احتمالاً وسیله برای تخلیه احساسات بد و منفی خودتون باشه. من چیزی تو اون رابطه نمیبینم. حالا اگر فرض کن اگر ایشون حرفای من میشنیدن، فکر کنید در برخی از موارد نظر و پاسخشون چی میتونست باشه؟
خب الان خواسته شده که تو اینا رو همه رو میدونی به من بگو، همه رو قبول داره تمامی چیزا که بهتون خدمت رو عرض کردم، ولی مثلا راجع به اختلاف مذهبی چون من تخدیه نیستم که بگم حالا تو این کار میکنی مثلا من بدم میاد یا مثلا
پر من اصلا هم حرفی نمیزنم عزیز. اون حرف من متاسفانه جدیه، برای که به هر حال سالها کار گفتم. منی که از دین و اعتقاد خودم گذشتم که تعامل اعتقاد و دین دیگری رو ندارم عزیز، چون ببینید زمینه ذهنی من اینه که باور من بهترینه و درسته و خوبه، نشسته تو وجود من. من فرض کنید حتی اگر از مادرم گذشتم، از پدرم گذشتم، که تحمل پدر و مادر یکی دیگر رو ندارم. من اینکه از دین و اعتقاد خودم گذشتم و گذاشتمش کنار و بعدم معمولا وقتی آدمو میذارن کنار علاقه به دین دیگه که پیدا نمیکنن. اون کسانی معمولا از یه دین به یه دین دیگه میرن که دو تا ویژگی دارن، یا در دین خودشون هم محکم و استوارن، یا اینقدر گمگشته هستن که فقط دنبال پناهگاه موقتی یا منافع موقتی آنی یا آتی بعدی. فعلا مردم به این راحتی هایی که باور و اعتقادشون عوض نمی کنن. آمارا نشونه بیش از 90-95% مردم حتی یه آن فکر نمی کنن که برن دین تازه یا بهتری پیدا کنن. اصلا براشون معنی نمیده. برای که مثل این که آدم بگره دنبال مادر بزرگ بهتر یا پدر بهتر، مثلا بره بگرد. خب همچین چون همچین نگاهی نیست. بنابراین ما میپذیریم آنچه را که هستیم، مخصوصا وقتی دینی که بهش خوب نگاه میکنیم کاملا جنبه جغرافیایی داره. تاریخیش هم یه ذره گفته واسه بیشتر جای دنیا متولد شدی اون دینو پیدا کرد تموم شد رفت. وقتی 90-95% مردم تحت تاثیر مردم، نشون میده که این انتخاب انسانی که نیست، این یه انتخاب در حقیقت ارثی یا جغرافیاییه. و به همین جهت است که شما ممکنه نسبت اهمیت ندید، ولی وقتی که داره از وقت شما، نیروی شما، انرژی شما، توجهش شما میگیره به عنوان زندگی زناشویی، حتی بچه‌هاتون یا دوستانتون یا هر چیزی از این قبیل، خب اون وقت هست که برای فرد قابل قبول نیست. آدم ها میتونن بگن خب موسی به دین خودش، عیسی به دین خودش، اونو میتونن بفهمن، ولی مسئول برای که به دین خودش باشه، نه با وقت من، نه با انرژی من، نه با پول من، نه با احتیاجات من. این اون چیزیست که برای بسیاری از مردم موضوع مسئله میشه بعدن در عمل عزیز. و به همین جهت است که به نظر من اولا بذارید ایشون هم صحبتهای منو بشنون. مطمئنم نه شما نه ایشون خوشحال از اون چی که میشنوید نیستید. بر جمع دشمنان خیلی پر قدرت و فراوان من که بسیار بسیار اضافه میشه، ولی به هر حال گفتم غالب اوقاتم متوجه شدم که نظر عقیدم غلطه، ولی حداقل اون رو میگم به این امید که به خاطر این غلط ها دوستان بتونن انتخاب درست خودشون کنن. برای خوشحال شدم با تون صحبت کردم. مواظب خودتونم بیا. مرسی عزیزم، خواهش میکنم.
خیلی ممنونم. خودتون بخیر باشه. ممنون،
متشکرم. خدا. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
Elite Dental and Implant Center با تیمی آگاه و با تجربه تمامی خدمات تخصصی دندانپزشکی را با جدیدترین تکنولوژی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در زیر یک سقف ارائه می‌دهند. کاشت دندان در یک روز، روکش دندان، بریچ و دندان مصنوعی، روت کانال، ارتودنسی برای کودکان و بزرگسالان و اکثر جراحی‌های دهان، دندان و لثه در الیت دنتال اند ایمپلنت سنتر 5620 ویلبر اوینیو سویت 310 تارزانا کالیفرنیا 323-886-DENTIST 323-886-3368
مدیران و صاحبان بیزنس، برای سرویس و نگهداری سیستم های کامپیوتر، نتورک، طراحی وبسایت جدید و سوشال میدیا، اپ رایگان کامپیوتر امرجنسی سرویسز رو دانلود کنید. سرویس 24 ساعته، 7 روز هفته. 310-985-9252. اسم اپ اینه. کامپیوتر امرجنسی سرویسز.
رستوران خوب؟
یعنی رستوران ایروان. خوراک‌های سنتی و با کیفیت ایرانی
تهیه شده از بهترین و تازه‌ترین گوشت و سبزیجات
در رستوران ایروان جنب سوپر ایروان.
رستوران ایروان
اردوپای متنوع مخصوص سراشپز، کیترینگ منتخب شما در جشن‌ها و مهمانی‌ها،
استثنایی‌ترین قیمت‌ها به مناسبت گرند اوپنینگ.
گرند اوپنینگ
اگه از سر کار خسته به منزل میرین و غذا درست نکردین
اصلاً غصه نخورید.
با یه تلفن به رستوران ایروان
های 100% خانگی
با کیفیت و متنوع رو سفارش بدین
و داغ داغ به منزلتون ببرین.
داغ داغ
به مهمونای عزیز با خیال راحت بگین
همش دستپخت خودتونه. 949-552-5540
949-552-5540
رستوران خوب
یعنی رستوران ایوان.
رستوران ایوان
تکس ریترن
ندارم،
کردیت
ندارم،
شغل درآمد در آمریکا
ندارم،
اقامت در آمریکا
ندارم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
یه مقدار پول برای پیشقسط و خیال گرفتن وام و خرید خانه در آمریکا رو دارم.
آها شماره آقای نظام نژاد رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131 سوال دیگه ای ندارین؟
چرا؟ لطفا شماره رو دوباره بگین حفظ کنم چون کاغذ و قلمم ندارم.
310-775-2131 قابل توجه هموطنان خارج از آمریکا بدون کردیت و بدون داشتن شغل، درآمد و اقامت در آمریکا تا $2,000,000 وام برای خرید خانه در آمریکا دریافت کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631
دیگه مشکلی ندارم.
من سوها دردشتی، لایسنسد مریج فامیلی تراپیست، مشاور ازدواج، خانواده و کودکان با بیش از 10 سال تجربه در درمان استراب، افسردگی و خشم و عصبانیت به 2 زبان فارسی و انگلیسی در خدمت شما و خانواده عزیزتان هستم. همچنین می توانم شما را در حل مسائل و رفع مشکلات زندگی زناشویی کمک کنم. لطفاً با تلفن 310-592-592-1 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
سوالی دارم در واقع نظرتون رو میخواستم بدونم در یه بولنرو کنش واکنش و یه رابطه من و خانمم و مادر زنم که مشکلی که من دارم این استش که خب
ببخشید منو شما چند سالتونه؟ همسرتون چند سالشونه؟
40 سال جفتمون 40 سالمون.
چه مدتی ازدواج کردی؟
من 13 سالی میشه.
فرزند چی دارید؟
یه فرزندم داریم، یک سال و نیم.
پسر یا دختر؟
یه پسر دارم.
اون وقت چرا اینقدر دیر صاحب فرزند شدی؟
مشکلات مهاجرت کردن و دیگه تحصیلات و اینها نتونستیم که زودتر بچه دار بشیم.
چه مدتیست؟
نخواستیم.
چه مدتیست که مهاجرت کردید؟ از کجا به کجا؟
مهاجرت کردیم از ایران با آمریکا و یه مدت 7 سال میشه، 7-8 سالی هست.
اون وقت خود شما چی خوندید؟ همسرتون چی خوندید؟ تو چه میکنید؟
هر جفت اونم پزشک هستیم.
تخصص هم یکیه یا متفاوته؟
یکی هستش تقریبا.
با هم هم کار میکنید یا اینکه؟
نه جداست، کارمون توی دوتا بیمارستان مجزاست.
بسیار خوب. خب به من بفرمایید که ماجرای مادر زن و خانواده همسرتون اینجا تشریف دارن یا به عنوان مسافر میان و میرن؟
من دیگه خب مادر زنم اینجا الان آمدن موندن و در واقع سیتیزن شدن، یه مدت یک سالی هست.
ببخشید همینجا پدر ایشون چی و
پدرشون؟ نه پدرشون نیومدن.
یعنی
تو خودشون تنها هستن. ولی
نه آخه چطور؟ صبر کنید، اولا میدونید پدر و مادر هر کدوم چند سالشونه؟
بله هلوش 70 و خورده‌ای.
خب یعنی یه خانومی همسر 70 و خورده‌ایش رو در ایران گذاشته، خودش اومده امریکا در 70 سالگی مثلا؟
بله دیگه، نرمال نیستش ولی شده.
دوم، چند تا خواهر و برادر همسر شما دارن؟
یه خواهر و یه برادر.
اونا کجا هستن؟
اونا هم اینجا هستن.
اونا ازدواج کردن یا نه؟
بله ازدواج کردن.
اون وقت همسرش جا
از دو مخواستم اگم یکیشون جدا شده تنها هستش، ولی یکیشون ازدواج کردن و بچه هم دارن.
اون وقت همسر شما فرزند چند دومن تو این ستا؟
آخر.
خب پس بنامه اونا سناشون از همسر شما بیشتر، یکشون ازدواج کردن با
سر خیلی زیاده.
اون وقت بعدم به من بفرمایید که مادر همسرتون با کی زندگی میکنن و کجا زندگی میکنن؟
ابتدا که پیش ما نجواقع وقتی که منتظر بودن که تا بتونن سیتیزن بشن مدتی میامدن و میرفتن و پیش ما مثلا میامدن یه 2-3 ماه میموندن میرفتن، 2-3 ماه پیش بردرشون میموندن میرفتن، به این صورت بودش. ولی بعد دیگه الان یه هول و هوش یه مدتی هستش که تونستن یک جایی رو بگیرن توی یک جای یه ایالت دیگه و پیش در واقع بیشتر پیش بردرشون بودن، ولی وقتی که ما دیگه بچه همون به دنیا آمده یه مدتی پیش ما بودن که ما بتونیم ازشون کمک بگیریم و الان در واقع جایی برای خودشون ندارن که با اونا رو گرفته باشن، خریداری کرده باشن و خونه مستقل داشته باشن، به صورت اجاره بوده.
نه متوجهم، ولی آخر یعنی خانه شخصی الان دارن یا اینکه که باشون؟
ندارن.
اوکی. نه. اونم نبوده. حالا یه سوالی دارم، پدری که همسرشو 3 تا فرزندشو نوهشو یا نوهاشون در امریکا هستن، چرا ایشون نمیان اینجا؟
تو دوست ندارن دیگه، بیشتر بخاطر اینکه فکر میکنم دوست دارن که کار، چون پدرشون هم کار میکنن تو ایران، پزشکن کار میکنن، دوست دارن که مشغول باشن. به قول من نمیتونم بیکاری رو تحمل کنن.
خب به من بفرمایید که آیا واقعا با توجه به آگاهی پزشکی که داری راحت بودید هر دو که مثلا در 37-38 سالگی همسرتون صاحب فرزند بشی؟
بله مشکل نداشتیم.
اوکی. آیا همین فرزند تنهایی شما خواهد بود یا برنامه داشتن فرزند دیگر هم داری؟
برنامه بر فرزند دیگر هم داریم. بر
بسیار خب، حالا نقش الان مادر همسرتون یا مادر زن تو زندگی و رابطه شما چه هست؟
به صورتی هستش که سعی میکنیم که بتونیم ازشون کمک بگیریم و در حد همین گرفتن کمک هستش که توی این مدتی که بالاخره بچه کوچیک بوده تا یه مدتی که چون جفتمون شاغل هستیم نیستیم خونه، میخواییم یه نفر باشی که بتونه بچه رو نگه داره، ولی بعدش هم بچه بقیهش توی مهد کودک هستش.
خب حالا به من بفرمایید مشکل و موضوع و مسئله با مادر زن برای شما یا برای همسرتون شما چه هست؟
از نظر اخلاقیات و اینها مشکلاتی هستش که من نمیپسندم که به قول معروف این باشه. به حال درستم چیزایی بالاخره دخالت هایی هستش که هست الان، خیلی دلنشین و بدون کانتکت و به قول معروف مشکلات زناشویی که خونه بوده مشکلاتی بوده و به خاطر همین من دوست دارم که به قول معروف ایشون خودشون به قول معروف مستقل باشن و ما بتونیم که توی خونه با خودمون باشیم و بچه‌مون رو بتونیم ننه به قول معروف کسی رو بگیریم بیاد تیکر رو کنه مثل ننی. ولی همسر منم دوست نداره این رو و مشکل سر
ایشون چیه دوست نداره؟
همینو که میخوان دوست دارن که پیش مادرشون باشن و بکنم دوست دارن که مادرشون پیش خودشون باشه.
ببینید عزیز، پدری زنش رو سه تا بچهش رو نمیخوان، مادری شوهرش رو نمیخوان، شوهر دخترش زندگی کردن با ایشون رو تو خونه نمیخوان، شما دو تا پزشک سب کردی 37-8 سالگی بچه اول رو بیارید، بعد اولا هنوز یه اجباری به این داشتید که رو کار بکنید که من نمیدونم چرا، و بعدم چه آسیبی به بچه میخوره. حالا اگه خواستید بیم راجبش بیشتر با هم صحبت کنیم. دوم ایشون رو بیارید تو خونه که آسیب رو به همه بزنن، بعد همسر شما هم به عنوان بچه آخر یه جوری معتاد مادرشون باشن و با توجه به نوع شغل و مادری و اینا یه خانومی رو بیارن که احتمالا ایشون تخصصی هم ندارن، همسر مادر همسر شما که دانشگاه اینا نرفتن.
بله در واقع همین مسائل هستش دیگه.
نه ایشون چی هستن مدرکی؟ ایشون تحصیل
دبیر بودن.
بنابراین ببینید شما یه دختر خانمیست که پدر پزشک مادر معلمه، در یه چارچوب یه مقدار نظم و ترتیب خاصی که مبتنیست بر استراب و خشم بزرگ میشه و حالا مادرشون کنار خودشون میخوان به خاطر اینکه یه نوع فشاریست که احساس میکنن، در حالی که خواهر برادر دیگری هم دارن. ولی شما هم دو سه دفعه تو صحبتتون یه جوری حرف زدید که خب مجبورم نظرم رو عرض کنم که گویی دو تا پزشک متخصص در امریکا احتیاج به مادرزن دارن برای نگهداری فرزندشون و از اول کار اشتباهی بوده که ایشون درگیر بشن، برای اینکه اگر یک کسی دیگه می اومد یه نقش دیگری می داشت رابطه شما رو هم به هم نمی زد و بهتر نمی کرد. در حقیقت شما با آوردن مادرزن این اتومبیل چهار چرخه خودتون رو تبدیل کردید به یه چرخ وسطی هم زدید که سر هر پیچی میتونه اتومبیل چپ بشه. حالا فرض بفرمایید مادرزن شما با شما موضوع و مسئله دارن، فرض کنید که رفتاری و گرفتاری هایی دارن، همسر شما در مقام دفاع و وکیل مادر برمیان یا واقع بینانه و مسئولانه با موضوع برخورد میکنه؟
نه متاسفانه مورد اوله.
خب دیگه ببینید من نمیدونم چرا این کار رو کردید و چرا پذیرفتید، یعنی چرا تأخیر در آوردن فرزند داشتید، چرا باید هر دو کار بکنید؟ چون یک کسی میتونست کمتر کار بکنه، مثلا بعد از اینکه به هر حال مراحلی رو طی کردی، شما از 27 سالگی اینجا بودید اگر اشتباه نکنم، این مدت وقت برای اینا داشتید که این همه صبر نکنید. حالا به من بفرمایید که چقدر این اشکال اختلاف بالا گرفته و موضوع جدی شده، یا اینکه فقط یک نوع به هر حال احساس به اصطلاح خود ما دلخوری و ناراحتی است به همین؟
خب میگم این مسائل بالاخره مدتی بوده که بالاخره وقتی که ایشون پیش ما بودن از سالهای قبل به قول معروف، وقتی که مدتش ما بری طولانی میشه از جهت به قول معروف دیگه بالاخره نظر سنی و رفتاری اتفاقایی میفته که و بین ما به قول معروف اختلاف میفته و ناراحتی پیش میاد بشه و خلاصه آخرش دیگه با جنگ و دعوا به قول معروف همه چی ختم میشه و ایشون مالا یه مدتی میرم بیرون، بعد دو مرتبه یه خانم من مثلا اصرار ممکنه بکنه که حالا این دفعه بخاطر بچه بوده، یه دفعه بر چیز دیگه بوده که برگردن و به این صورت بوده دیگه، یعنی نرمال نبوده.
ببینید عزیز، من 37 ساله در لس آنجلس هم، 38 ساله امریکا هم، یه سال دانشگاه یوتا بودم، آمدم اینجا 37 سال اینجا. همیشه عرض کنم بزرگترین دلیل جنگ و جدایی و طلاق در جامعه ایرانی مقیم لس آنجلس، من با 25 هزار نفر به عنوان مراجع کار کردم توی این مدت، دخالت اطرافیانه، یعنی عامل اول. یعنی علتشم خیلی روشنه، ما در دنیایی هستیم که آدم ها با سرعت تغییر پیدا کنن. یه روزی بود که پدر بزرگ و پدر و بچه شبیه هم بود. شما نگاه کنید به متونی که هست، شما میدید بچه 5 ساله مانند پدر 35 سالش و پدر بزرگ 70 سالش و 60 سالش فکر میکرد. در حالی که در دنیای امروز ما با اون جنریشن گپ و شکافی که بین نسل هستن شبیه هم نیستیم. بنابراین ای بس شما با پدر و مادرتون هم دیگه نمیتونین زندگی کنید، چرا بخواید با مادر زنتون زندگی کنید؟ این مطلبی که به شنونده قبلی گفتم. دوم، اونم در خصوص موضوع بچه، که اصلا نگاه ایشون مال نگاه 50 سال، حتی با کودکی خودشون ای بس 65 سال قبله، 60 سال قبله. خب چگونه در امریکا میتونه متناسب با شرایط امروز باشه؟ و بعدم فقط تنها مسئله‌ای که هست که ما بچه رو میذاریم میریم، در حقیقت بدهکارش هم نیستیم مگر اینکه او طلبکار بشه، زمینم خاطر اون آسوده است. بعدم یه استدلال کاملا دروغ بیپایه میکنن، مگر ما شما رو بد بار آوردیم؟ بعدم همیشه نسبت به 3 گروه حساس بودم، یکی خودم چون معلمم، معلم، دوم پزشک، سوم افسر. اینا بدترین گروه های پدر و مادر میتونن بشن، برای که آدم های کنترل کننده هستن، با مسئله مرگ و بیماری و نادانی سر و کار دارن، و یا با مسئله فرماندهی و فرمان برداری. خب اینم که بوده. بعدم شما ایشون در جایگاه در مقام مقایسه با همسرشون جایی نداشته، برای که به هر حال همسرشون پزشکی بوده و ایشون اون جایگاه رو نداشته، نشدن دنبال فرصتی میگشته که با سن بالای ایشون یه قدرتی پیدا کنه. بعدم از طریق ارتباط خاصی که غالباً مبتنیست بر عادت و اعتیاد، یعنی هبیت و ادیکشنه، با بچه آخر که در حقیقت میشه سنگ صبور خانه، در ارتباطی قرار میگیره و بنابراین با یه مقدار مانور و منیپولیشن و به هر حال دستکاری و بازی میتونه رفت آمدی داشته باشه. یعنی یه جدال پایان ناپذیری میشه، همون گونه که تو خانواده ایرانی هست که 50 سال 10 سالش هم غر بودن ولی 40 سالم به هر حال با هم بودن و هیچ وقت فکر حل مسئله و یا قطع رابطه نمیافتن. در دنیای امروز متاسفانه چون حل مسئله ممکن نیست، خب تبدیل میشه به قطع رابطه و خطرناک میتونه بشه. یعنی به نظر من ایشون قراره بره زندگی خودش رو بکنه، ایشون قرار نیست که، اونم تازه با داشتن همسر، یا همسر رو یه جوری باش برخورد کنه که ایشون بیان. همسرم معلومه که دنبال یه راهی برای بیرون آمدن میکنه. بعدم همطور که عرض کردم متاسفانه معلمی بد شغلی، آدم چون صبح تا غروب داره به یه ده نادان نگاه میکنه و خودشو دانا میبینه، کم کم خرورش بنداره، که واقعا خبریه. بنده خودم کاملا تمام عمرم معلم بودم، بنابراین از این بابت خر بزرگیم. ولی خیلی ماجرا فرق میکنه که آدم یک کمی نتونه بیاد پایین و متوجه دیگران نباشه. حالا اگر فرض کنید همسر شما این صحبتهای من شما رو میشنیدن، فکر کنید حرفشون، توجیهشون چه بود؟ اون اکسپلینیشن و جستیفیکیشنشون برای همینا چه بود؟ یا گناه و تقصیر شما در اینجا به عنوان داماد حق ناشناس چه میشد؟
بعد میگم جاستیفیکیشنش این هستش که خب میگم دیگه ایشون خب وابستگی زیادی دارن به مادرشون و به خاطر اینکه همون بچه آخر بودن مدت زیادی به قول معروف، و چرا تو ایران نمیتونن زندگی بکنن به خاطر اینکه بچه هاشون اینجا هستن، یه حالت اضطرابی دارن، دوست دارن که میخوان پیش کسی باشن که به قول معروف اگه مشکلی پیش اومد، چیز اومد، بتونه ببره بیمارستان، بتونه نمیدونم تکر بکنه از این مسائل. این جاستیفیکیشنش هستش که باید پیش من باشه که من بتونم مثلا تکر بکنم.
ببخشید شوهر ایشون دکترن در ایرانم، بعدن 40-50 سال کار کردن، ایرانی هم هستن، ایشون برای ماجرای پزشکیشون احتیاج به دخترشون دارن در امریکا
دیگه. خب دیگه بالاخره اینا نرمال نیستش. بله درسته، برحال خب پدرشون هم یه مقداری سن و سالی ازشون گذشته دیگه، بخونوارو شاید اونجور نتونن توانایی ها رو داشته باشن که بتونن در همه موارد بتونن رسیدگی بکنن. ولی خب همش پایش توی
یعنی قرار نیست که همسر نه سب کنین قرار نیست همسر که خانم ایشون هستن از شوهرشون مراقبت کنن، ایشون منتظر هستن که شوهرشون از ایشون مراقبت کنن، چون با وجودی که پزشکن دو تو ایران هستن ایشون توانایی ندارن. خب آخه اینا که خیلی استدلالای عجیب و غریبی عزیز.
بله خب میگم اینا چیزای نرمال نیستش و
نه آخه قصه نرمال نیست آی دکتر، قصه نرمال نیست، قصه یه جای دیگه کاری با ایراد داره، یعنی رابطه ایشون معلومه با همسرشون خوب نیست.
بله خب اینا به حال از نظر شخصیتی آدم با محبت و مهربونی نیستن که به قول معروف خیلی راحت میتونن این کار بکنن دیگه کردن.
و بنابراین عشق رو میتونن به نوشون بدن. میشه خواهش کنم روی خط باشید بذارید پیام‌ها رو بشنویم ببینیم که من و شما به کجا میرسیم تا بالش که خوب نبوده. لطفاً روی خط باشید. شنگ و نجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
من و خانواده‌ام 2 سال پیش تصادف بعدی کردیم. رفتیم پیش کامران یدیدی. یه تیم قوی رو مأمور پرونده‌مون کردن. خودشون هم مثل شیر بالا سرشون بودن. مثل یه برادر دلسوز بودن. جالبه که تمام مدت در دفترشون برامون باز بود. هیچ وقت نگفتن وقت ندارن، هیچ وقت نگفتن نمیشه. پیچ و خم قانون رو خوب میدونستن. همون موقعش هم میدیدم که پرونده‌های کوچیک و بزرگ تا چند میلیون دلاری رو به راحتی هندل می‌کنن. مثل کوه پشت سر من و خانواده‌ام ایستادن و تا قرون آخر حقمون رو گرفتن. من معتقدم حرف و ادعا زیاده. فرق کامران یدیدی اینه که حرف نمیزنه، عمل میکنه. پیشنهادم به شما اینه که با دکتر یدیدی تماس بگیرید و خیال خودتون رو راحت کنید. از کامران یدیدی به خاطر همه زحماتشون برای خودم و خانواده‌ام متشکرم.
در تصادفات تنها یکیست. آن هم یدیدی است. 818-999-99-99. Patients' testimonials or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
دکتر رویا طبیبیان متخصص کایروپراکتیک با 19 سال تجربه در درمان و تسکین انواع دردهای ناشی از تصادفات، زمین خوردگی، آرتروز، بی‌حسی دست و پا و سرگیجه با استفاده از دستگاه‌های مدرن و ماساژ تراپی در ناحیه بیسفود در خدمت شما هموطنان عزیز می‌باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-202-2100 310-202-2100 تماس بگیرید.
به دستاوردهای جهان چشم پزشکی سمفونی را بیفزایید. سمفونی این پدیده نوین که عینک را از زندگی شما حذف می‌کند، لنز مولتیفوکال شفافی است که با برطرف کردن همزبان دوربینی و نزدیکبینی، آستیگماتیسم را نیز به طور خودکار تنظیم می‌کند. سمفونی از تشعشعات اضافی و یا ایجاد نامطلوب هاله نور در شب جلوگیری می‌کند. استفاده از سمفونی در آمریکا به تازگی به تصویب رسیده و طبیعی است که پزشک پیشرو، جوان و آگاه دکتر ابی سرودی مانند سایر موارد از اولین پزشکانی است که در آمریکا از این پدیده نوین نیز استفاده می‌کند. دکتر ابی سرودی با داشتن 3 مرکز جراحی پیشرفته و مدرن در نقاط مختلف لس آنجلس شما را از رفتن به بیمارستان‌ها و یا مراکز عاریتی بی‌نیاز می‌کند. مهندس ابی سرودی دکتر ابی سرودی بایومدیکال انجینیر نیز هست و این خود به توانایی های او در شناخت فیزیکی و زیست محیطی زوایای پیچیده چشم بعد دیگری می دهد. در زمینه برداشتن چربی های اطراف پلک چشم گفته بودم با دکتر ابی سرودی بیناتر و زیباتر شوید و حالا با استفاده از سمفونی می گویم با دکتر ابی سرودی بیناتر و شادابتر شوید.
تلفن مرکزی 310-474-2010 SurudiVision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
جراحی های زیبایی و ترمیمی دستگاه تناسلی توسط دکتر پیسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان. 310-441-2010 55888 متفا در لس آنجلس و گلندل عضو 08.
مباشر بگو ببینم کیترینگ این جشن باشکوه با کیست؟
اقاروان صد البته این کیترینگ اشرافی کار رستوران حاتم میشن ویلز،
یعنی این تزیینات اشرافی و مجلل و فاخر با ظروفهای به این زیبایی و تمام غذاهای لذیذ و میوه‌جات و دسر و غیره.
آری قربان، همه و همه با سلیقه و وسواس برای مهمانان خاص که چشمگیر است و یکتاست از کیترینگ رستوران حاتم میشن ویلز که برپاست. تلفن تماس 949-768-0122.
باری کلا رستوران حاتم میشن ویلز.
باری کلا.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله.
خب حالا شما چی فکر میکنید؟
من فکر کردم در این مدت که صحبت شما دقیقا کاملا درسته و این همین مشکل هستش. خانم من خیلی در واقع بخاطر همون میگم استراب و انگزایتی که ایسش هستش، دوست داره که خب مادرش پیشش باشه و روی این اصرار میکنه. مادرش هم همینطوریه، خب اینم برای اون پسندیده ازش، ولی هیچ کدومشون به این مسئله اصلا اهمیت نمیدن، میشه گفت زیرو هستش اهمیتش، که این باعث خراب شدن رابطه بین یه مادر و پدری داره میشه که باید یه بچه ای رو بزرگ بکنن و واقعا حیف داره میشه این وسط. ولی من نمیدونم به قول معروف به چه زبونی بتونم با خانمم صحبت بکنم. یک چون که واقعا میگم بودن یه هم شخصی بوم که بتونه نقش ننی رو بگیره و صحبتهایی که میشه، رفتاری که میشه، همش به قول معروف برخلاف چیزایی هستش که من توی به قول معروف تو سیدی های شما خوندم و یعنی گوش کردم و توی مطالعاتی که داشتم چیزایی که شنیدم هیچ کدومشون درست نیست و این خلاصه پسندیده نیستش و خوب نیست، ولی اصرار هست. من نمیدونم به چه زبونی باید در این موارد عمل کرد و اگر که ایشون بخواد اصرار بکنه اصولا حقی هستش که من بتونم بگم اصلا اینجا فرض کن خونه من هستش و شما کسی دیگه اجازه نداره توی این خونه بیاد. فرض کن
آیا همچین حقی رو ببینید جام دکتر؟ ببینید ما مطالعات دقیق علمی با توجه به آنچه که انسان هست نشون میده ما برای اولین بار تونستیم به نوعی از خانواده برسیم که امکان رشد و تکامل رو و موضوع سلامت و سعادت رو برای انسان ممکن میکنه و اون خانواده هستیه، نیوکلیر فامیلی، زن و شوهر و بچه. هیچ کس دیگه در اونجا نقشی، جایگاهی، پایگاهی، حقی، وظیفه‌ای، مسئولیتی، تکلیفی نداره. دوم، سالمترین بچه فقط میتونه در خانواده هسته‌ای تولید بشه و رشد کنه، یعنی خانواده‌ای که پدر و مادر. شما نگاه کنید به مطالعات دانشگاه ییل، نشون میده بزرگترین عامل سلامت کودک در یک سال حتی تا دو سالگی یک دستی و یک نواختی سینگز، یعنی یک نفر به یک گونه از بچه مراقبت کنه برای اینکه بتونه خطوط مغزی کودک از طریق تکرار هم به آرامش برسه هم جاده‌های خودش رو پیدا کنه، یعنی کانکشن‌ها بتونه به درستی برقرار بشه. خب شما وقتی همه اینا رو زیر پا میگذارید، یک مرتبه یه اکستندد فامیلی، خانواده گسترده درست میکنید و بعدم نقش این چنین، اونم با توجه به شرایطی که فرمودی تو اشاره کردی، خب همه چیز رو شکستنه. یعنی از یه طرف اصلا برای من تعجب آوره که یه زن و شوهری که یه چیزی بیش از 50 سال با هم زندگی کردن همدیگر رو رها کنن در دوران پیری. دوم، وارد زندگی بشن و بخوان در حالی که به بهانه این که من از یک طرف مریضم و چنینم، ولی در این طرف به عنوان مریضی با وجودی که خودم نمیتونم خودمو بکشم میخوام شما رو مواظب و مراقب باشم. حتی گفتم دو دفعه صحبتی که شما کردید من تعجب کردم که مثلا به ما کمک کنن. یعنی چی؟ خب من میتونم بگم پمپ بنزینی هم به من کمک کنه، به من بنزین میده این نباشه، ولی اسم اینا کمک نیست. برای که ببینید مفهوم کمک کردن یه مقدار جنبه انحصاری بودن رو پیدا میکنه. ایشون مثل این است که من برگردم بگم به کمک یه عده‌ای دارم کار کنم، نه اینا نباشن یه عده دیگه هستن، این بسا بهترم باشه. یعنی این مسائل باید به صورت جدی مطرح بشه. و چون اشاره کردید من در اون سیدی چرا ازدواج چرا طلاق با اون 80-90 تا نکته‌ای که اشاره میکنم اینا یه مجموعه ایست که کمک میکنه تنها نه برای ازدواج، برای این که ازدواج رو خراب نکنیم و نه برای طلاق، برای که مواظب باشیم چی کار داریم میکنیم. خب ایشون یه همچین پیامدی یا یه چنین عواقبی رو من نمیدونم چگونه میخوان توضیح بدن و توجیه کنن. و بعدم خب خواهر برادرای دیگه نظرشون چیه؟ یعنی اونا چرا به مادر توصیه این نمی کنن که یا بیا کنار ما یا با ما باش یا هر چیزی از این قبیل؟
واقعا واقعیتش نیستش که این توصیه رو میکنن، ولی کسی گوش نمیکنه، در واقع اصرار به این کار هستش. ولی خب میگم از این جهتی که شما میفرمایین کاملا درسته، بخاطر اینکه این واقعا تأثیر داره میذاره روی ارتباط بین مادر و پدر این وسط. ولی خب خانم من هم خیلی مشخص این رو میگه که من اصلا دوست ندارم که ما را کارمون به قول معروف به جدایی بکشه سری، هم که اصلا هم دوست ندارم راجبش حرف بزنی، و خود من هم همین اعتقادو دارم، ولی نمیدونم که نهایتاً چجوری.
نه ببینید آقای دکتر،
این مسئله رو حل کرد.
نه این که نمیخواد، هیچ کس قرار نیست راجب جدایی حرف بزنی. مردم قراره که مسائل و مشکلات رو حل کنن که اصلا به اونجا نرسن، ولی با پنهان کردنش و حرف نزدنش که مسئله حل نمیشه. یه روزی میدونید داستان ما رفتن توی فریوی، همینقدر که یک کمی مواظب نباشیم یه کسی اگزیت میکنه و میره و دیگه او رو پیدا نمیتونیم بکنیم. تموش شد رفت. یعنی موضوع این نیست که قراره ما به توافق برسیم برای جدایی، موضوع این است که یه زمانی نیستیم و اون مسئله است. بعدم شمایی که به هر حال بحرانهایی رو پشت سر گذاشتید، ماجرای درستون بوده، جابجاییتون بوده، یه مقداری شکنندگی دارید. یعنی برخی از اوقات انسان خسته میشه از اون گذشته، اصلا چیز عجیب و غریبی شما نمیخواد. یه زمانی است که من از یک کسی انتظار عجب، نه یک خانمی شوهر داره با شوهرش زندگی کن، چرا بیاد با بچه‌هاش زندگی کن؟ اصلا به همین سادگی. حتی ایشون ازدواج نکرده بود اشتباه. یعنی اگر ایشون به من تلفن میکردن که آیا صلاح منه در سن 20 30 40 در شرایطی که ایشون هستن اصلا موضوع ازدواج با شما منتفیه، مادرم منظور میکنه، حتما میگفتم نه، برای اینکه این ارتباط غلطی است. این درست مثل این که آدم یه بچه‌شو تو شکمش فقط 10 سال نگه داره به بهانه اینکه من خیلی دوست دارم و ضمناً از اینجا بهتر و امن‌تر در شکم مادر کجا جایی در جهان پیدا میشه، بهشت انسان اونجاست دیگه. آیا این حرف معقول و منطقی است؟ ما در یه مسیر تغییر و رشدی هستیم. موضوع اصلی انسان مسئله رشدشه و تغییر و تکاملشه و اینا همه رو نادیده گرفتن و باز رفتن به صورت سنت قدیمی. آخه ما کجای زندگی امروز شما، دستگاهی که شما تو کار پزشکیتون استفاده میکنید، اینا مثلا 300 سال قبل 700 سال قبل اصلا هیچ کسی در تصورش هم فکر میکرد، یا کارهایی که شما امروز میکنید که ما باز برگردیم بر اساس یه راه و روش غلط کاملا مبتنی بر نادانی و احتیاج مردمان گذشته و بازم به صورت نادانی و احتیاج درش بیاد. یعنی با بستن چشممون از یه طرف و بعدم با توجه به این که من محتاجم که کمک بگیرم و اون محتاجه، پس بنابراین همدیگر رو میتونیم کمک بکنیم به اینجا برسیم. به نظر من موضوع داره مسئله میشه و بعدم با گذشت زمان میدونید گرفتاری پیدا میشه. حالا یه سوال دارم، خود شما چند تا خواهر برادر دارید و چندومی هستی؟
من فرزند اول هستم، دو تا هم برادر دارم کوچیک‌تر از من هستن.
نه ببینید، شما خب یه نقش مهربون پدری و مادری رو خواستید تو این رابطه حفظ کنید.
بله حقیقتش همینطوری شما
و یعنی گفتید بذار داماد خوبی باشم و از خانواده همسرم هم مواظبت و مراقبت کنم، ولی آخه معلوم نیست. یعنی حالا فرض کنید این گزارش رو من و شما میبردیم پلوی پدر ایشون، یعنی حرفای من و شما اینا رو یا حتی هم حرفای همسرتون و اینا رو پدر ایشون میشنیدن، فکر کنید نظر پدر چه بود بدون اینکه ماجرای خودشون مطرح باشه؟ یعنی چقدر با این کار ایشون موافق؟
فکرشون همین هستش که بعد مادرشون اینجا باشه که ما بتونیم ازشون نگهداری بکنیم.
یعنی نمیخوان
تا حدودی، حالا من تایی قلبشون نمیدونم، یه بار یه زمانی یه چیزی هم به من گفتن قبلش، ولی صحبتشون همین هستش که باید ایشون پیش دخترشون باشن و اینها خیلی به هم وابسته هستن، اگه جدا باشن از هم میمیرن.
بله خب البته میدونید به میزانی که پدر و مادر به بچه چسبیدند ارتباطشون با همسرشون بدتر و بدتره. بله به نظر میسه بر اساس حرفای شما، نتیجه ایست که من میگیرم آقای دکتر پدر همسر شما هم ترجیحش این است که ایشون نباشه برای که اونجوری راحت تره.
بله دیگه، من این رو احساس کردم، متوجه شدم که ایشون هم زیاد تشبیه به هر حال خیلی مخالفتی نکردن در مورد موندن ایشون در اینجا.
حالا بذارید من بپرسم، گرچه مشکله این حرف، واقعا پرسشتون، سوالتون از من چیه؟
من پرسش اصلی من شما این بودش که اگر یک نفر بگه که من یه روز من تو خونم مادر شما رو راه نمیدم، میتونه این کار بکنه یا نه؟
خب نه، قانونن بله، اون که قانونن کاملا خانه شماست، خانه ایشون نیست. ورود آدم دیگری با توافق کامل شما میتونه باشه، ولی به اونجا اصلا اگر برسید که دیگه چیزی باقی نمیمونه. یا به نظر من همسرتون باید بدونن که دارن چه میکنن. من خیلی خوشحال میشدم اگر ایشون هم روی خط بودن، و به نظر من اشتباه میکنن. این اصلا مهم نیست که اصلا مادرشون در چه مرحله. اگر ایشون فقط به من بگن که تنها یک نفر در این جهان میتونه از نظر سلامتی و زندگی مواظب مادر باشه و جان ایشون در خطره، من کاملا میتونم ایشون رو بفهمم. ولی هر وقت که جانشین دیگری برای ایشون میشه پیدا کرد، با فقط عدم رضایت شما ایشون باید میرفتن. به همین سادگی. یعنی ببینید، یه قاعده از نظر روابط زناشویی وجود داره که من تو سیدیا موردم. اصلا رابطه لذت و درد، یعنی پلژر اند پین زن و شوهر درباره موضوعها با هم قرار نیست مقایسه بشه. من 10 یا 20 واحد لذت رو میتونم قبول کنم برای در مقابل یه واحد رنج طرف مقابل کردم. تازه به اون آدمی که یه واحد رنج میبره بگه تو بیا این رنج رو ببر به خاطر 20 واحد لذت او. ولی اینکه من لذت میبرم تو رنج میبری، خیلی خوب مساوی هستیم، هرگز درست نیست. بعدم وقتی یه کاری غلطه، غلطه. یعنی اومدن مادر ایشون به اونجا اصولا بیش از اون که به توافق همسرتون مرتبط باشه، ای بسا بیش از 95%ش به رضایت کامل شما مرتبط، برای که اون رابطه تکلیفش روشن. و بعدم اینکه خیلی خوب تو ناراحتی من راضیم پس با هم مساوی هستیم، اصلا درست نیست عزیز، اصلا. بعدم با گذشت زمان که این اوضاع بدتر میشه، چون وقتی این رابطه اینگونه ادامه پیدا کنه با بالا رفتن سن شما، حالا از این بعد یه مواظبت و مراقبتی رو باید بکنید که شما کمی به دلیل فرزند اول بودن باش عادت دارید، و به همجاز که دیر به این فکر میافتید که یک کمی مواظب خودتون باشید، ولی وقتی افتادید ناچار همه چیز رو باید ببرید، چون فقط تو این زمینه ماجرای سیاه و سفید برای شما مطرحه، خاکستری نداره، و خب اون میتونه خطرناک بشه. یعنی شما در حقیقت در وضعیت خودتون قرار میگیرید که بدونی که اعلان کنید به همسرتون میگید یا من انتخاب کن یا مادرت، به همین سادگی. در روزی که به اونجا برسه، خب ما خیلی مسئله داریم، چون با گذشت زمان بدتر میشه.
نظر شما راجبه یه مطلب دیگه هم میخواستم بدونم، وقت چون که خب صحبتی میشه، من توی کتابا خوندم با یه نفر روانشناسی که هم صحبت میکردم، مثلا میگن که خب مادر بزرگ و پدر بزرگ بودنشون کنار بچه خیلی خوبه، و یه چیزی نه از آرگومنت هایی هستش که همسر منم میگه خب
اصلا خوبه که... نه بسیار خوبه وجودشون، حضورشون، ارتباطشون، ولی در خانه موندنشون نه عزیز.
منظور این هستش که توی خونه نیستش که همچین چیزی که توی خونه زندگی کنن. خب من یه چیزی این رو نه، حالا این چقدر حقیقت داره، یه نفر میگفتش که آمدن توی ایالت کالیفرنیا، مثل این که میان دولتشون یه پولی میده به خانواده ها که بیان توی خونهشون گست هاوس درست بکنن که مادر بزرگ پدر بزرگ بیان توی اونجا بمونن. یه هم چیزی صحت داره؟
نه،
گست هاوس بیان درست بکنن که مادر بزرگ و پدر بزرگ
نه دیگه، دوستان ما یه کمی قرن 21 قربونتون، اصلا دیگه همچین ذهنیت و منتالیتی حتما یه چیز عجیب و غریب من در وردیست. یعنی میدونی برخی از اوقاتم، مثلا من به شما برگردم میگم، مثلا پریروز با یه آقایی صحبت میکردم که 7 متر قدش بود، میدونید این دیگه خیلی شلوغ پلوغ کردن است که مطالعات، اصلا شما فکرشو بکنید، مطالعات علمی به اینجا رسونده که نقش پدر بزرگ مادر بزرگ چقدر مهمه. بعد دولت
که مثلا همون که بنزنن به فامیلی و خانواده بها بدن، همونطوری که حالا مثلا الان
اصلا
چون ما به خانواده بها میدیم، میخوایم که خانواده منسجم باشن، یکی این طرف نره یکی اون طرف نره، ما میایم به شما یه پولی میدیم که حیاتتون گسترس درست بکنید، مادر پدر
به هیچ وجه، به هیچ وجه اگر بخوان چیزی رو حمایت کنن، خانواده نیوکلیر فامیلی خانواده هستی که البته اصلا این کارو نمیکنن، یعنی اگر بخوان خانواده هستی، یعنی اصلا معنی نداره. بعد مثلا اصولا یه همچین نگاهی، نگاه تندی عزیز، گویی پدر و مادرها قرار هست که به یک اعتبار اگر به خاطر بچه‌ها بگذاریم تا آخر عمرشون گرفتار بچه‌ها باشن، اگر به خاطر خودشون بذاریم باید انقدر ضعیف باشن که احتیاج به کمک بچه‌هاشون داره. اصلا این با ذهنیت یه آدمی که به موضوع مسائل روانی اجتماعی آشناست یا مسائل اقتصادی سیاسی که کنار اینه، چون درباره حکومت و ایالت کالیفرنیا گفتن، ابدا چنین نیست. شما هر روزی که خواستید خانواده رو تقویت کنید، باید فرض بفرمایید در خصوص بچه‌ها امکانات امتیازاتی رو فراهم کنید، یه مقداری فرصت‌هایی به جهت داشتن فرزند و بعداً کانسلینگ و مشاوره خانواده و ازدواج بیشتر در مقابلشون قرار دادن و کوشش در جهت استقلال، ایندیپندنسیشون، حتی اینتردیپندنسی، هم بستگیشون و آزادی و عملشون، اصلا به هیچ وجه. یعنی اینا ببینید ساختن یه چیزایی است که مهم نیست. علاوه اصلا بیاد فرض رو بر این بگیریم که اصلا چنین باشه که حتما نیست، بیان اینجوری بگم ولی در یه مورد خاصی اون کار نمیکنه، یعنی موجب اختلاف و گرفتاری میشه در اینجا که نمیشه گفت ایالت کالیفرنیا این کارو میکنه. برای من خیلی جالبه چون این دوستان برای استدلال دیگه به کجاها دست میزنن، گویی همچین نتایجی گرفته شده. به هیچ وجه شما به من میفرمایید که مادر بزرگ و پدر بزرگ و فامیل نقش مهمی میتونن ایفا کنن. بله، مادام بر اینکه نقششون رو در جای خودشون ایفا کنن، یعنی اون روزی که سر جای خودشون باشن، روزی که دست اونها کنار من شما باشه خوبه، ولی وقتی تو چشم ما رفت قصه فرق کنه. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، امیدوارم همسرتون صحبتای منو بشنوند. من امروز مثل که فقط در مرحله دشمن تراشی هستم، بعد از دشمنی بسیار که درست شد از این بابت متاسفم. بشنوید و جدی بگیرتش. من فقط پیامم خدمت ایشون این است که این رابطه ایشون رابطه غلطی است با مادر، حتی اگر ازدواج نکرده بود. وقتی ازدواج کردن موضوع جدی تره. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون. تشکر
از وقتتون. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
مجده مجده، راگ دیزاین قوقا به پا کرده، بشه تابید که برای این حراج بزرگ حتی یک دقیقه هم نمیشه صبر کرد. راگ دیزاین تمام موجودی مغازه و انبارهای خودش رو یک جا به صورت کلی، جزئی، تک فروشی به حراج گذاشته. شما میتونید نفیس‌ترین فرش‌های ایرانی رو در هر سایزی از یک متری بگیر تا 100 متری تو این حراج بخرید. همه قالی‌ها و فرش‌ها به هر تعدادی که باشه شما اونا رو با قیمت عمده فروشی می‌خرید، یعنی چوب راج زده به دار قالی این راج دیزاین. همین الان گوشی رو بردارین با 949-366-6060 تماس بگیرین. راستی اگه همین امروز به راج دیزاین برین، میتونین یه فرش دستباف اعلای 800 دلاری رو که 3 در 5 فوت هم اندازشه فقط و فقط با 90 دلار بخرید. میگم که باور نکردنیه. شما با شماره 949-366-6060 تماس بگیرین، به راج دیزاین برین، خودتون از نزدیک ببینین.
دوی به علاوه یک چند میشه؟ آفرین، درست حد زدید. دوی به علاوه یک میشه چهار.
از امروز تا آخر اکتبر در رادیو همراه دوی به علاوه یک میشه چهار،
یعنی اینکه با خرید 3 آگهی 30 یا 60 ثانیه‌ای 4 آگهی و یا با امضای قرارداد 3 ماهه 4 ماه قرارداد تبلیغات خواهید داشت.
ضمناً برای کسانی که برای اولین بار جهت پخش پیام‌های بازرگانی خود از طریق رادیو همراه اقدام کنند، تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته شده.
با ما تماس بگیرید. 310-441-51-11
310-441-51-11
و یا ایمیل sales@radiohamrah.com.
پس یادتون باشه
از امروز تا 31 اکتبر دو به علاوه یک میشه چهار.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اوورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اوورنایت کردیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اوورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی می‌باشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
تازگی، فراوانی، ارزانی، دایکیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان. تمام مایحتاج ایرانیان به خصوص محصولات تولید شده در ایران، دایکیو مارکت، گروشری مارکت، رستوران، گیفت شاپ و وسایل آشپزخانه در زیر یک سقف دایکیو مارکت. برای سفارش محصولات با وبسایت shopkyumarket.com تماس بگیرید. 818-345-4251 17-261 خیابان بنوه shopkyumarket.com.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
بفرمایید خانم.
سلام، حالتون خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
خسته نباشید. ببخشید من یه سوال داشتم در مورد کار کردن مادران خارج از خونه. قبل از اینکه من بچه‌ها رو به دنیا بیارم همیشه عقدم این بود که مادر که بچه دار میشه، حالا هر پروفیشنی هم که داره، باید مراقبت از بچه‌هاش رو خودش به عهده بگیره تا یه سن مشخص. و به خاطر همین من با وجود دو تا بچه و فاصله 3 سال و نیم که بینشون بود، حدود 5 سال و نیم تا 6 سال حتی نشستم و بچه هامو خودم بزرگ کردم. هیچ وقت حاضر نشدم ننه بگیرم، یعنی که حتی به مادرم اعتماد کنه. اعتماد که نه، دلم خواست خودم بود. مادرم مطمئنم مطمئن بود، ولی دلم خواست خودم این کار انجام بدم. بعد از اونم که بچه ها بالاخره بزرگ شدن و سرکار خودش نستادن و کلاس اول و پسر بزرگم شروع کرده، دخترم من بعدش به یه فاصله وارد کیندرگاردن شد، من شروع کردم برگردم دوباره اون حرفه‌ای که قبلا دنبال میکردم. تو آمریکا خیلی مشکل بود دنبال کنم و شروع به کار کنم. من پزشک هستم، شروع کردم به امتحانامو پس کردن و همه امتحانامو که پس کردم، این دفعه با بازار کار مواجه شدم که منو با سن بالا و چند سال از گذشتن دانشگاه فارغ التحصیلی نمیخواستن. و این بود که سالهای سال مجبور شدم همینجوری بدون کار، البته خیلی خوشحالم با بچه هم وقتم رو صرف کردم و نگاه میکنم میبینم که آرامشی که اینا دارن خب شاید ارزش داشت که من همه سال حالا به کارم هستم باشم. میخواستم نظرتون رو بپرسم. من زندگیم بالاخره گذشت اینجوری، ولی دخترم الان میخواد حرفه انتخاب کنه. با توجه به این حساس بودن بین مادر بودن و داشتن شغل بیرون از خونه، میخواستم نظرتون رو بدونم به عنوان کسی که مثلا خب الان من دخترم تقریبا میخواد حرفه انتخاب کنه دبیرستانه، چه توصیه دارین؟ چه کاری بهترینه؟ آیا زن حرفه‌ای داشته باشه نداشته باشه، مادر باشه؟ نمیدونم واقعا، بعضی وقتا فکر میکنم درستش
چیه. بله ببینید، آخه اشکال کار اینه که عزیز، همه چیز درست مهمش سر جای خودش بودنه.
بله.
یعنی وقتی که هر چیزی درسته، مثل گفتگویی که با دکتر قبلی داشتم، سر جا بودنش. آخه من اشکالم احتمالا در مورد کار شما را عرض میکنم چست. بذارید با هم آهسته بریم بعد نظر کلی مزب. به من بفرمایید شما در چه سنی ازدواج کردید؟
من تو سن 29 سالگی ازدواج کردم، 32 سالگی بچه اولمو داشتم، 35 سالگی بچه دومم.
خب فاصله شون اولا زیاده، 3 ساله.
بله.
چون قرار اون یه مقداری اول. بعد همسرتون وقتی شما 29 سالتون ازدواج کردید، ایشون چند سالشون؟
ایشون 39 سالشون بود. 10
سال از نامو دستم. بسیار. حالا به من میشه بفرمایید که شما در 29 سالگی کار پزشکیتون رو تمام کرده بودید دیگه، درست؟
بله، من ایران فارغ التحصیل شدم، اومدم امریکایی به فاصله یه سال بعد از فارغ التحصیل اومدم.
حالا ببینید، شما اگر برای که موضوع، اگر شما در ایران بودید که ما از این مسائل نداشتیم، یعنی دو چیز رو نداشتیم، یعنی ببینید اشکال کار این است که اومدنتون به اینجا شما رو مصادف باید کرد با اینکه ماجرای پزشکیتون شد منتفی. بله. مگر اینکه امتحاناتی رو بگذرونید.
بله.
یعنی میخواید ببینید، یعنی اشکال کار در جای نامناسب بودنه، نه در اون کاری که شما کردید. گفتم حالا فاصله سنی بچه‌ها یه چیزی، چون میرسم بهش. دوم، بعد از این که شما بچه‌ها رو رسوندید، بچه‌ها معمولا دیگه آخری که به 3 سالگی، 2 و نیم 3 سالگی رسید، دیگه مادر باید آزاد بشه، چون صلاح مادر و پدر و فرزند.
بله.
بنابراین اونم مورد بعد شما یه کمی نمیدونم کی رفتید دنبال درس ها، و بعدم یه رشته ای که مقدار به هر حال چون فاصله افتاده بود، امتحان و ایناتون با اشکال همراه بود. ولی تازه بعد از این که شما فصل امتحانو گذروندید، شما میتونید پرایوت پرکتیس داشته باشید. یعنی اگه قرار بود یه برنامه ریزی براش میکردید، دلیل نداشت، یا با پزشک دیگری به نوعی شریک میشدید و کنار اونا قرار میگرفتید. یعنی قرار نبود که منتظر استخدامی بشید که متاسفانه برخی از اوقات در برخی از رشته ها عامل سن نقشی داره. تازه اینم وقتی بود که شما در امریکا میموندید و نه برمیگشتید به ایران، ولی اگر برمیگشتید به ایران، یعنی میخوام به خدمتتون عرض کنم که از نظر من شما کار درست رو چون مناسب نبوده، نمیگم شما مناسب انجام ندید، به هم ریخت. و الا حرف من این است که آدم ها بین 25 تا 35 باید ازدواج کنن و دو تا یا سه تا بچه بیارن با فاصله 20 تا 35 ماه. بنابراین اگر دو تا بچه بیارن، یه مدت حد اکثر 4 ساله یا 5 ساله ای رو گرفتار خواهند بود. ولی اون ای میشه اون صداها داره پخش میشه عزیز،
خواهش من میبخشید.
اون 4 یا 5 سال با توجه به توانایی و دانایی و مهارتی که حتی یه زن به خاطر
زن
ببینید، تماما اونه که کاری که شما میکنین در صداش در رادیو پخش میشه، یعنی اون ای ممنون میشم برای که شما. حالا بنابراین تمام اون کارهایی که شما قرار بوده بکنین توی 5 سال بوده، ولی از یه زن که دلش میخواد ازدواج کنه، دلش میخواد صاحب فرزند بشه، تونسته یک نتیجه فوق العاده مهم اساسی که تا آخر عمرش و برای همیشه برش باقی مونه که صاحب خانواده و فرزند شدن داشته باشه. و همونطور که شما برای دکتر شدنتون دبستان رفتید 6 سال، دبیرستان رفتید 6 سال، اگر ایران بودید 7 سال، 8 سال، 9 سالم یا با خوندنا یا امریکا طول میکشه. یعنی ما 22 سال میریم دانشگاه برای که دکتر بشیم. خب برای اینکه فرزند سالم، دو تا فرزند سالم داشته باشیم، 5 سالم قراره نیرون رو اونجا بگذرونی که خودش تجربه بزرگی است. هیچ دانشگاهی به اندازه بزرگ کردن دو تا بچه به هیچ کسی اینقدر آگاهی و علم و واقعیت و حس و احساس رو نمیده که محیط آموزشی میده. حالا اینکه ما توی محیطی هستیم مبتنی بر بردگی مدرن که آدم ها رو ازشون استفاده و سوء استفاده میکنن، این که ما برای همچین محیطی برنامه ریزی درست نکنیم، یعنی ندونیم که خب چه سنی باید ازدواج کرد که با صاحب فرزند شد، آیا ماجرای مهاجرت ما مطرحه، آیا با مهاجرتمون مثلا فرض بفرمایید من اینجوری فکر میکنم. شما در 5-6 سالی که درگیر بچه‌ها بودید کاملا فرصت این داشتید که درس‌های دانشکده پزشکی رو خوب خوب بخونید.
یعنی نه نمیشد آقای دکتر، نمیشد. تمرکز کامل میخواست. من با بچه‌ها نمیتونستم تمرکز.
نه ببینید، سر به سر یه کسی مثل من نگذید. من بچه‌ای که به این دنیا میارم 18 ساعت یا 19 ساعت خوابه، 5 ساعت بیداره. بچه‌ای یک ماه، دو ماه، سه ماه. من چطور تمرکز برای چی می‌خواستم؟ برای خوابیدن اون؟ نه. نه ببینید، نه، یه زمانی است که شما به نظر من یه کاری کردید که ازش پشیمونید، حالا اون رو به این صورت دارید ارائه
میدید. نه پشیمون نیستم، فقط همین که گفتیم من جام بده، به خاطر این میخوام ازتون گایدنس بگیرم، به خاطر دخترم، چون اون اینجا به دنیا آمده، اون اینجا درس خونده، سر موقع کارشو بکنه. من فکر کنم هنوز موافقم این کارو بکنه، نمیگم نه، ولی منو داره نگاه میکنه. گاهی اوقات میپرسه، میگه خب تو اینجوری شدی، منم ممکنه بشم، چیکار کنم؟
نه ببینید آخه، خب این دیگه اون، من بلافاصله میگم لطفا برن مدرک دیپلمشون هم پس بگیرن. چه نتیجه گیری؟
بله.
من به جای این که تو زندگی تو کشورم بمونم، یه دفعه در سن مثلا 28 9 سالگی ازدواج کردم با کسی که 10 سال از من بزرگتره، رفتم یه کشور دیگه، بعدم اونجا گرفتار شدم، بعدم رفتم یه جایی که مدرک من رو صفر کردن، گفتن خانم شما هیچی. خب ایشون همچی کاری رو نکنه. نه ولی این بازی و بهانه نمیشه که تو این کارو کردی و بعد به این نچسی. بعدم عرض کردم شما تازه با گذروندن امتحانتون که در دوره شما، به من بگید یه مادری که داره بچه بزرگ میکنه روزی 3-4-5 ساعتی وقت پیدا نمیکنه که اون چیزی که ساختن زندگیش انجام بده، خب من زیر بارش نمیرم دیگه. خب اونجا گرفتارم، همونطور که عرض کردم، با خواب بچه و بیداری بچه و تازه گرفتن کمک وقتی که یه کسی اونجا. شما فرض کنید اگر یک خدمتکاری میداشتید که خیلی از کارا رو میکرد، شما رو یه ذره آزاد میذاشت که در حالی که کار پرورش و تعلیم تربیت فقط با شماست و نه با او، به خاطر اینکه کارهای دیگه وسیله او انجام میشد، شما حتما روزی چند ساعتی وقت پیدا میکردید که با گذروندن این فاصله که تازه بود فاصله بچه ها کمتر میشد، بتونید بعدا برید تو بازار کار. علاوه اگر شما میامدید تو بچه نمیداشتید، تفاوتش فقط 5 سال بود و این 5 سال عامل سازنده و ویرانگر نیست، شرایط خاص شما بوده و بعدن اینکه شما دنبال پرایوت پرکتیس نرفتید یا یه رشته ای رو انتخاب نکردید که یه جوری شما رو بپذیرن، یا به یه شهری و یه محلی نرفتید که شما رو استخدام میکردن. چون بسیاری از دوستان رو من دارم که وقتی اومدن تو لس آنجلس اینجا کار پیدا نکردن، اما همینقدر که فرض کنید نیم ساعت رفتن 40 دقیقه رفتن اون ورتر که خیلی هم بهتر بوده، اونجا کار بوده، برای اینکه فرض کنید
بخواشید. میبخشه اشتباه نکن، من هنوز نتونستم اصلا مدرک پزشکی اینجا رو بگیرم، به خاطر که رزیدنسی آدمایی رو میخوان که خیلی از فارغ التحصیلشون نگذشته باشه. میدونی که میگم امتحانا رو گذروندم، مدرک گذروندنش هم دارم، ولی اپلای میکنم نمیتونم جایی بیارم به خاطر سن و سالم و سال فارغ التحصیل.
ببینید شما چون گفتم شما چون معلومه که بنده دوستانی دارم که 52 سالگی اومدن پیدا کردن برای که انقدر خوب خونده بودن و آگاه بودن و تخصص داشتن که پذیرفتنشون. آخه عزیز من و شما برخی از وقت از یه دانشگاهی اومدیم در ایران که خیلی دانشگاه معتبری نبود. درسامون هم بعضی از وقت اگر دانشگاه معتبر خوب نخوند. بعدم اومدیم اینجا 5 سال 7 سال پشتش باد خورد. بعدم اومدیم برای گذروندن امتحان اقدام نکرد. یا و اون موضوع هدف زندگی من نبوده. چون شما اگر تشریف بردید اینجا و اصلا بچه دار نمی شدید، شما باید روزی 8 ساعت کار میکردید، با رفت آمد میشد روزی 10 ساعت، حتی اگه میخواستید تو رشته و کار خودتون باشید اگر نبیشتن. شما من بگید که من ظرف 5-6 سال 7 سالی که یا این مدتی که الان اینجا تشریف دارید که نمیدونم چند ساله، آیا واقعا روزی 10 ساعت رو کار درس خوندید؟ خب نخوندید. یعنی شما اومدید یه چیزی رو سر جاش گذاشتید. یعنی اشکال کار در این که چیزی سر جای خودش نیست و این اون چیزیست که اصلا الان شما رو پشیمون کرده. الان شما چند سالتونه؟
من 48 سالم.
یعنی از اون تاریخ 19 سال گذشته؟
بله.
یعنی دختر شما الان چند سالشه؟
17.
خب دختر 17 ساله شما چه رشته میخواد بخونه؟
پزشکی.
بسیار خوب. بنابراین ایشون برن رشته پزشکیشون رو بخونن، حتما هم این کار رو بکنن. اگرم به راحتی بتونن برن که حتما خواهن رفت. فرض کنید که یه چیزی نزدیک 27 سالگی تخصصشون از امریکا گرفتن، 27-28 سالگی، و بعدش میتونن تصمیم بگیرن که میخوان در خصوص بچه چه کنن و اون مسئله و مشکل رو نخواهن داشت. برای تو این زمینه قرار نیست آدم کاملا خودشو بازنشسته یا وازنشسته کنه، بعدم انتخاب ایشون هست. ولی نتیجه گیری از زندگی شما رو باش اصلا موافق نیستم، برای که شرایط زندگی شما مثل یه آدمی است که رانندگی درست کرده، یه آدمی فقط یه ثانیه حواسش یه جا پرت شده زد یکی رو کشته.
بله.
یعنی قصه قصه اونه، از اون نمیشه نتیجه گرفت که آدم پشت فرمون آدمها رو میکشه. به همجد است که من فرضم بر اینه که شما انتخابی که کردید به دلیل مهاجرت، به دلیل فاصله سنی بچه ها، به خاطر اینکه خودتون در دوره بزرگ کردن بچه ها آماده نگه نداشتید یا برای کمی درس خوندن بعدن درگیر نشدید و بعد از گذروندن امتحانات در یه جایی یه چیزی رو که اونم در رشته مانند پزشکی با اون موانع و محدودیت هایی که هست و متاسفانه رقابت سخت و سنگینی که هست، همه اینا شما رو یه مقداری عقب کشیده. بنابراین به من بگید که اگر شما در 29 سالگی به من اینا رو میفرمودی چه میگفتم؟ من مشکلی با داشتن فرزند با توجه به سن همسرتون نداشتم، ولی با توجه به رعایت یه اصولی میتونستم شما رو درگیر یه مقدار کار و فعالیت بکنم. و ضمناً باز انتخاب امریکا با توجه به نگاهی که به موضوع پزشکان خارج میکنن و رقابتی که هست، باز جای گفتگو داری که آیا جای مناسب مهاجرت یا نه. برای که بسیاری از دوستان هستن که ممکنه افسر ارتش یا امیر ارتش باشن، ولی وقتی از یک کشوری به کشور دیگه میرن به حساب هیچ به حساب میاد، یعنی جایی نخواهند داشت. بنابراین ماجرای مهاجرت و محل انتخاب و رشته تحصیلی اینا مهمه، ولی به هر حال ببینید که دخترتون که حتما دختر خوبی است، شما هم همه وقت و نیرو انرژیتون رو براش گذاشتید، انتخاب مناسبی که بعداً باش پشیمانی و پریشانی نداره چیه. ولی بسیار خوشحال شدم با اتون صحبت
کردم. خیلی
متشکرم آقای دکتر.
ممنون از خدا
نگه. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
من و خانوادم 2 سال پیش تصادف بدی کردیم. رفتیم پیش کامران یدیدی. یه تیم قوی رو مأمور پروندهمون کردن. خودشون هم مثل شیر بالا سرشون بودن. مثل یه برادر دلسوز بودن. جالبه که تمام مدت در دفترشون برمون باز بود. هیچ وقت نگفتن وقت ندارن، هیچ وقت نگفتن نمیشه. پیچ و خم قانون رو خوب میدونستن. همون موقعش هم میدیدم که پرونده‌های کوچیک و بزرگ تا چند میلیون دلاری رو به راحتی هندل میکنن. مثل کوه پشت سر من و خانوادم ایستادن و تا قرون آخر حقمون رو گرفتن. من معتقدم حرف و ادعا زیاده. فرق کامران یدیدی اینه که حرف نمیزنه، عمل میکنه. پیشنهادم به شما اینه که با دکتر یدیدی تماس بگیرید و خیال خودتون رو راحت کنید. از کامران یدیدی به خاطر همه زحماتشون برای خودم و خانواده‌ام متشکرم.
در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدی است. 818-999-99-99. Patient testimonials or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
مرجان روانبخش CPA، حسابدار قسم خورده با 17 سال تجربه. مرجان روانبخش رئیس سابق بخش آدیت IRS، CPA که حفاظت از اموال شما در مقابل IRS، فرانچایز تکس بورد، بورد آف ایکوالیزیشن تخصص اوست. مرجان روانبخش گره‌گشای مشکلات شما در کلیه امور آدیت در مقابل IRS. با نظرخواهی و مرور اوراق مالیاتی خود به وسیله مرجان روانبخش ریسک آدیت خود را کاهش داده، با خیالی آسوده و با تکیه بر تجربه 17 ساله این حسابدار توانا، امور مالیاتی خود را با اطمینان کامل به دولت تحویل دهید. مرجان روانبخش نامی معتبر و شناخته شده در کلیه امور حسابداری و مالیاتی. تکس فایلینگ امسال خود را به مرجان روانبخش بسپارید تا نتیجه مثبت آن را در تکس ریترن خود مشاهده کنید. شماره تماس 1-800-264-5764 1-800-264-5764. مرجان روانبخش، عضو 08.
هلو.
الو خواجوی جان، میگن هاته.
چی هاته خانم؟
ریل استیت دیگه، میگن هاته. یعنی چی هاته؟
یعنی خریدار زیاد و فروشنده کم. تو 3 ماه گذشته 50% خونه ها بالای اسکینگ پرایس فروخته شده، مثل همینی که من اخیراً تو وترن 20 روزه فروختم.
پس اینایی که 3-4 ماه تو بازار موندن چیان؟
اونا یا قیمت رو درست نذاشتن، یا مارکتینگ حرفه‌ای نکردن، یا ایجنتشون تیم و نتورک قوی نداره.
خب حالا که خاطر منم بعدم نمیاد بدونم خونم چنده.
شما آدرستون رو بفرمایید.
من مشخابو انجام میدم، ازتون وقت میگیرم، میرسم خدمتتون.
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد حاجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945 عضو صفر هشت.
I'm Matt Works with REH Real Estate License Number 02011049.
با درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و روان درمانی فردی، Cognitive and Behavioral Therapist در بیولی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
خب این نونه باگت، یکم هم مایونز، گوجه و کاهو، حالا چند لایه الماس. به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شما. الماس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
عوض میخوام، من یه سوالی داشتم در مورد این که در مورد خودمه. در واقع کسی که احساس میکنم منو کنترل میکنه یا عقیدهش رو میخواد بهم تحمیل کنه، من به شدت خیلی خشمگین میشم. بعضی وقتا خیلی خودم کنترل میکنم، ولی بعضی وقتا دیگه نمیتونم خشممو نگه دارم. یعنی البته توهین نمی کنم، عصبانی خیلی شدید نمیشم، کار اینطوری نمی کنم، منتها تون صدام خیلی میره بالا به نظر خودم، یه مقدار همچنین تهاجمی تر صحبت میکنم. اینو میخواستم ببینم علتش چیه که من نمیتونم راحت. بعضی وقتا خیلی راحت تر صحبت میکنم، خیلی آروم ترم، ولی بعضی وقتا واقعا اون خشمم اجازه نمیده که
بله.
میشم. یعنی قدیم تحمل کردم که دیگه واقعا
خشمگین
میشم.
بله.
چی میتونه؟
بله، ببینید عزیز، یه نگاهی بکنیم به دو سه تا نکته کوچک، بعدم من یه دو تا سوال ازتون. مورد اول این است که ما واقعا وقتی با دردی و رنجی و یا احتمال و خطری روبرو میشیم یا اتفاق میفته خشمگین میشیم، یا اصولا هر چیزی که مخالف انتظار ما، خواسته ما، احتیاج ما، حق ما هست، ما رو خشمگین میکنه. انگر، ولی انگر یه احساسه و به همین جد نصب کنیم. بنابراین ما یه مفهومی داریم به اسم انگر که احساسه، در حالی که عصبانیت یه رفتار، it's a behavior, it's not a feeling. یه بیهیویریست که از ما سر میزنه، یه رفتاریست که از ما سر میزنه. اما میدونیم خشم مبتنیست بر بیش از هر چیزی در مفهوم کلی انتظارات ما، در حالی که عصبانیت یه انتخاب و تصمیمی که دلالش هم میدونیم. میتونم خدمتتون عرض کنم، ولی می‌خواستی چیزی بگید؟
سی دی خشم و اضطراب عصبانیتتون رو گوش دادم. خب خیلی چیزا، من یه 6 ماهه به رادیو شما گوش میدم. خب جواب خیلی سوالا من مثلا تو بینش دانش نگرش گرفتم، منتها یه احساسی خیلی منو همیشه اذیت میکنه که طرفای مقابل من، مخصوصا با دو نفر خیلی مشکل دارم، یکی همسرمه، یکی خواهر دوممه، من بچه اول هستم، 47 سالم هم هست. اینا همیشه منو احساس میکردم که میخوان اون چیزی رو که خودشون میخوان به من تحمیل کنن، و حتی وقتی که میبینن حرف من درسته، قبلا خودشون هم ناراحت میشدن، خواهرم نه ولی همسرم با عصبانیت جوابمو میداد. الان وقتی که راحت تر باهاشون صحبت میکنم، در این مدت که به حرفای شما گوش دادم، میفهمم که متوجه میشه که حق با منه. تو تمام طول زندگی که اتفاق افتاده، چه اتفاقاتی افتاده، حالا تایم کمه، من وقتتون رو زیاد نمیگیرم، ولی بعد هیچ عکس العملی نشون نمیدن، یعنی که بی تفاوت. بعد من از 15 سال پیش با خودم روبرو شدم، رفتم دارو درمانی که همیشه به من گفتن که تو اشکال داری، تو چه میدونم،
نه ببینید
مشکلتو حل کن،
نه بذارید، نه نه سب کن،
من رفتم ولی بابا میگم شما مشکل دارین آخه،
نه سب کنید آخه نه اینجور نگاه، ای کاش وقت بیشتری بود. ولی ببینید عزیز، اصلا بیاد فرض رو بر این بگیریم که شما مشکل دارید، ولی به دلیل این که شما مشکل دارید 100% خواهرتون هم مشکل دارن در ارتباط با شما،
مسلمه یعنی... مشکل
دارن. نه بحثم بحث همین جوری نیست. نه ببینید عزیز، روزی که دختر بزرگ با خواهر و برادرش مشکل داره، قبول دارم، اون دومی هم با اون مشکل پیدا میکنه، بنابراین شما هیچ وقت به سمت به حالت بی‌طرف واقع بین مثبت خوشبین در جهت ارتباط با هم نیستید، نتونه از نایه شما از نایه شما، و به مجردی که کوچکترین اتفاق نامناسبی بر اساس تعریف شما و برداشت و تفسیر شما اتفاق میفته، شما واکنش نشون میدید، شما دیگه پاسخ نمیدید، یعنی در مرحله ریسپاند نمیرید، تو ریاکشن میرید، به دلیل سابقه، به خاطر شرطی شدنشه. یعنی ببینید، فرض رو بر این بگیریم که شما دستور میدادید به مجردی که گفتگوی شما در چارچوبی باشه که از نظر خواهرتون به عنوان دستور تلقی بشه، ایشون ریاکت میکنن، پاسخ نمیدن، و درست شما وقتی که دیدید در کودکی ایشون به خاطر کوچیک بودنش شما رو زیر فشار میذاره و خانواده و دیگران از شما انتظار دارن که رعایت حالش رو بکنید که نباید بکنید، هر زمان که او یه انتظار و توقعی داره، حتی انتظار و توقعی محبت و مهربونی، میتونه شما رو عصبانی کنه یا خشمگین کنه. برای که چرا میگم عصبانی؟ برای اینکه ریاکت میکنی. بنابراین روزی که من با یک کسی سابقه دارم مسئله است. ببین من همیشه عرض کردم، آنان که گذشته را به خاطر میآورند مجبور و محکوم به تکرار آنند. هیچ کس نیست که رابطه خواهری و برادریش با اشکالات فراوان به درجات مختلف روبرو نباشه و در مقابل هم ریاکت نکنه. بنابراین اگر ما کاری که با غریبه ها میکردیم و عزیزانمون میکردیم، مثلا مشکل و مسئله نمی داشت. میدونید به همجاست که ما با ماشین پهلویی تصادف میکنیم. پس مورد اول اینه. حالا شما اگر به من میگید که نمیدونم کی به شما میگه برو خودتو درست کن، اولا به یک اعتبار همه ما باید درست بشیم، یعنی هیچ کس نیست که از راهرو کودکی گذشته باشه و آسیب ندیده باشه، پس اینو میدونید.
اتفاقا عذر میخوام آقای دکتر میونه کلمتون، گفتم که اتفاقا مثلا همسرم چند وقت پیش به من گفتن که از بس میشینی این چیزای روانشناسی رو گوش میدی و فلان، اینا من علاقه دارم، از 16 سالگی علاقه داشتم، من تا پدرم مخالف این بودن که من برم دنبال این کار، من دچار اعتماد به نفس کاملا منفی شدم و نکردم این کارو، برعکس عمل که هرچی من گفتن انگار که من رفتم تو لاک خودم. حالا 15 سال پیش گفتم من اشکال دارم، باش چشم، من میرم دکتر. من اون موقع هم به این صورت نبود، این همه آگاهی نبود، من با یه روان پزشک کار کردم، خب بهتر شدم، بعد وقتی دارو درمانی میکردم احساس میکردم، الان که فکر میکنم به اون هم میرفتم توی حالت نه مهر طلبی، این که باشه بذار کمکشون کنم، بذار اینجوری باشه، بذار اونجوری باشه، بعد تا مثلا با یه چیزی مخالفت میکردم، بابا تو اعصاب نداری، چرا این، ببخشید این لحنو به کار میبرم، بعد که به من گفتن که روانشناسی، که اصلا من طوری ناراحت شدم، گفتم اصلا یک بار دیگه با من در مورد روانشناسی شما و امثال شما اصلا صحبت نکنین، حداقل من آدمی بودم که رفتم به خودم روبرو شدم، شما حتی نمیخواین برین این کارم بکنین، بعد نشستین فقط دنبال مقصر میگردین که چی، حرف حسابم گوش نمیدین، اصلا من اشکال دارم، باش شما چه کار میکنین، مسئله من
این آقایی. نه ببینید، شما باز یه فرضی بر این میگیرید که با خودتون در تضادی، که اینا آدم های واقع بین آگاه دانای متخصصی هستن که من این پیشنهاد کنم، ولی اگر قبول بکنید که اونا نمیدونن که دیگه یه جایی برای نگرانی ناراحتی نیست. من فرض کنید
دقیقا بلشون کردم با حال خودشون،
نه متوجهم، نه عرضم این است که اونا میخوان بگن درست مثل این که به شما بگن که لطفاً برو فارسی حرف بزن، شما میگه خیلی خوب، برای که اهمیت نمیدید، برای که فارسی حرف میزنید. نه من فکر کنم شما با توجه به حرفایی که میزنید من حساسیتتون رو متوجهم، و اگر چون اشاره کردید که هم سیدی استراب نف هم سیدی خشم، به نظر من اون زمین و مایه ها در شما هست. بچه اول بودید و در نتیجه تو خانواده هم ماجرای خشم و عصبانیت بوده یا انتظار و توقع بوده، به هر حال یه اصولی مثل همه خانواده توش رعایت نشده، ولی در شما به عنوان فرزند اول باهوش این وضعیت به وجود آورده. اما مجبورم اینو بهتون بگم، تو پنهان نمی کنم، من علامت خشمین، طلبکار، ناراضی رو در شما میبینم.
خودم هم احساس میکنم.
یعنی با وجود همه
مبارزه کنم.
آره، چون خیلی
من از تراپیست وقت گرفتم، همون خانم که شما معرفی کرده بودم، حتما میخوام برم تو، میخوام ریشه اینو پیدا کنم، چون اولین خشم من از پدرم بودم، به شدت سالها باش درگیر بودم تا 27-28 سالگی.
نه مثلا
دلیلم 20 سالگی ازدواج کردم، از اون خونه اومدم بیرون.
نه من معتقدم موضوع جدی است. شما نمیدونم اون سیدی استراب و افسردگی و خشم و عصبانیت رو مثلا خشم یه دفعه دیگه هم بشنوید، برای اینکه چون شما ببینید وقتی چیزی میخونید یا میشنوید در ارتباط با خودتون مطرحش میکنید، برای یه مدتی باید راهاش کنید، یعنی خودتون رو باید از صحنه برید بیرون، موضوع رو متوجه بشید، بعد به خودتون به نوعی مرتبطش کنید یا اپلای کنید. شما از اول میکنید و این گرفتاری است. درست مانند بانوی عزیز قبلی که از گفتگوشون در آغاز معلوم بود که جهت و هدف مشخصی رو در بیان مطلب دارن. خیلی فرق میکنه که من به شما بخوام یه خونه ای رو نشون بدم تا اینکه بخوام خونه رو به شما بفروشم. میدونید اونو باید مواظبش بود. و بعدم اون داستان فرض کنین مصرف دارو، خواستن فقط شما رو آروم کنن. ولی
من همونطوری شد.
باید.
من میرفتم توی احساس میکنم میرفتم توی بی‌حسی.
بله. بله اون کمکی به شما نمی کرده، یعنی اون فقط یه آسپرین موقتی بوده که شما رو آروم میکرده که دیگه اهمیت ندید، درست مثل این که رو من و شما فرض کنید یه پشه بشینه سنگینشو که حس نمی کنیم، در حالی که اگر یه حیوان بزرگتری باشه کاملا حس میکنیم. اون داروها برخی از وقت نقششون فقط همینه، یعنی من حس و احساس نمی کنم و اهمیت نمیدم، ولی معناش این نیست که حالم خوب شده و مشکلی ندارم. حالا دلتون خواست اولا شما
متوجه.
آره.
متوجه.
حالا به همین جده است که اگر دلتون خواست یه وقت دیگه آمدید، چون این دفعه آخر ماندید، اگر یه دفعه آمدید با کمال میل میتونیم با هم صحبت کنیم، برای که من میتونم به شما نشون بدم، چون ماجرای خشم پدر خیلی معنی داره، 5-6 تا احتمالم بیشتر توش نیست، اونا رو باید چک کرد و متوجه شد که چه هست. ولی به هر حال خوشحالم که توی این مدت کوتاه و فرصت کمم تونستیم با هم صحبتی داشته باشیم.
خیلی لطف کردید. من اگه بتونم حتما بازم باهاتون تماس میکنم، چون این مسئله سوالها داره منو اذیت میکنه.
نه خوشحال خواهم شد. در
ممنون میشم. سعی کردم خیلی هم باهاش مبارزه کنم یا ببینم که چی کار باید بکنم، ولی فکر میکنم هنوزم تو 47 سالگی نشده، موفق نشدم، ولی خیلی دوست دارم که رو خودم کار کنم و با خودم رو به رو بشم.
بله آخه سن 47 سالگی میدونی در امریکا بدترین سن ها،
بله.
یعنی بازارترین میزان خودکشی مال 47 ساله هاست، بنابراین مواظب باشید دگرکشی یا خودکشی نکنید. تا برنامه بعدی با هم قدر صحبت کنید، شوخی بکنم، برای خوش آشان با تو صحبت.
نه خودکشی فکر
نمی
کنم.
من میدونم شما به دگرکشی فکر میکنید، کاملا با تو موافقم.
آره فکر میکنم الان تو اون مرحله هست، ما خودم کنترل کنم.
بنابراین بهتر من هر چه زودتر از شما خدافظی کنم، الان کار دست خودم. برای خوش آشان با تو صحبت کنم.
خیلی لطف کردید دکتر. ممنونم. خدافظ.
خدا نگهدار. شنگ و رجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هلاکویی در شرق امریکا و کانادا. ویرجینیا جمعه 13 اکتبر، مونتریال شنبه 14 اکتبر، تورنتو یک شنبه 15 اکتبر، آتلانتا سه شنبه 17 اکتبر. هر روز دو کنفرانس در هر شهر برگزار می شود. لطفاً برای گرفتن آگاهی های بیشتر با تلفن 310-273-7636 و یا دفتر رادیو همراه 310-441-5111 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید. این اطلاعات در فیسبوک دکتر هلاکویی و رادیو همراه هم وجود دارد.
مرکز عملیاتی، کاپیتان صحبت میکنه.
آقای کاپیتان؟
خانم رئیس،
در خدمت گذاری حاضرم.
صفحه مانیتور رو نگاه کن. مرسدس بنزی رو که مشاهده می‌کنی باید در اسرع وقت به ما در شمال لس آنجلس تحویل داده بشه. از نظر قیمت باید بهترین باشه و هیچ کمکاری نباید صورت بگیره.
اطاعت میشه. فقط این مدل مرسدس بنز با این رنگ و قیمت رو برای خودتون می‌خواید؟
اون محرمانه است. فقط 3 ساعت بهت زمان میدم.
خیالتون راحت باشه. بهتون قول میدم سرویسی که میگیرید ردخور نداشته باشه.
خیلی از انجام این ماموریت مطمئن هستی. از اعتماد به نفست خوشم اومد.
این ماموریت تنها از عهده یک دیلرشپ و یک ایجنت برمیاد.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بی‌رقیب در ارائه بهترین سرویس با بهترین پیشنهادها. سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855-996-2966.
رامین آریان بفرمایید.
رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می‌شنود و در سراسر جهان شنیده می‌شود.
با عرض سلام خدمت شنوندگان خوب رادیو همراه، در این قسمت از برنامه در خدمت خانم شقایق منتخب از آپتیما آلتراساوند هستیم. قراره که ایشون امروز در مورد سرویس هایی که در کلینیک هاشون انجام میدن با ما صحبت بکنن. کلینیک های خانم شقایق منتخب در اورنج کاونتی و ولی واقع شده و شماره تلفن ایشون 949-945-2004 هست. خانم شقایق خیلی خوش اومدیم به برنامه‌مون، خوشحالیم در خدمتتون هستیم. لطفا بفرمایید که چه کارهایی رو شما در کلینیکتون ارائه میدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم هدیه و خدمت همه شنوندگان عزیز و خیلی خوشحالم که صدای ما رو از رادیوی خوب همراه میشنوید. در جواب سوال شما، ما سرویس اولتراساوند رو تو آپتیما اولتراساوند انجام میدیم.
خانم شقایق، شما سرویس آلتراساوند رو برای چه قسمت هایی از بدن به کار میبرید؟
اولتراساوند برای چکاپ کامل کلیه ها، کبد، کیسه صفرا، پانکراس که همون لوزالمعده است، تحال، مثانه، رحم، تخمدان ها، سینه، تیروئید و رگ های اصلی مغز برای جلوگیری از سکته های مغزی. همچنین اکو قلب انجام میدیم که با سیستم اولتراساوند.
پس به نوعی برای تمام اعضای بدن میشه اولتراساوند رو انجام داد، درسته؟
بله، برای این قسمت هایی که نام بردم مثل تیروئید، مثل رگ‌های اصلی بدن، بله اولتراساوند یکی از بهترین روش هاست.
درصد تشخیصش چقدر بالا هست؟ فکر میکنید که تا چه حد بتونه دقیق تشخیص بده که اگر مشکلی وجود داشته باشه در بدن بخواد نشون بده؟
بله، ما سیستمی که 100% باشه در علم پزشکی نداریم و اولتراساوند 97% دقیقه و هر نوع آبنورمالیتی که در بدن باشه رو نشون میده، مثل سنگ کلیه، سنگ کیسه صفرا، کبد چرب و هر نوع تیومور، سیست، هر چیزی که در بدن باشه نشون میده اولتراساوند.
آه چه خوب، پس کبد چرب رو هم نشون میده. من فکر میکردم کبد چرب رو فقط از طریق آزمایش بشه فهمید.
نه، اولتراساوند یکی از بهترین روش های تشخیص کبد چربه.
بسیاره.
در واقع همون بزرگ شدن کبد هست که ما با اندازه گیری میتونیم مشخص کنیم.
دوستان، همینطور که در جریان هستین، در خدمت خانم شقایق من